امروز در خدمت آقای دکتر پور محمدی هستیم، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون رئیس جمهور. آقا خیلی مخلصیم.
قربانتون، خوشحالم خدمتتون هستیم.
زنده باشید. سوال اولم اینه که شما عضو شما هستید، حق رأی دارید دیگه.
بله بله.
و رئیس پول کشورید دیگه. بله. همه دستگاه ها پولشون از شما میگیرن. طبیعتاً برای جنگ شما از نفر اول باید آماده باشید. از کی برای جنگ 12 روزه بوی جنگ به مشامتون می اومد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوشحال هستم که خدمتون هستیم. روح همه شهیدان به خصوص امام شهیدان شاد باشه. واقعیتش اینه که ما در دور اول خروج ترامپ از برجام یه تجربیاتی اون موقع آیدمون شد که با اومدن آقای ترامپ ممکنه وضعیت مملکت دوباره به سمت یه نابسامانی هایی بره. شاید 2 ماه قبل از پایان سال 1403 بود که ما در سازمان خودمون شروع کردیم یه برنامه ای رو، چون تصورمون این بود که ممکنه ما با یه تحریم‌های شدیدی یا با مشکلات جدی از سوی کشور آمریکا روبرو بشیم. برای همین یک چیزی تهیه کردیم به نام برنامه مقابله فعالانه با تحریم‌ها. زاویه بیشتر تشدید تحریم‌ها بود.
جنگ ولی
هنوز نه، هنوز نه.
احتمال نمیدادید؟
نه خیر، نه، جنگ رو احتمال نمیدادیم، ولی پیشبینی میکردیم که ممکنه بدترین تحریم‌ها رو وضع کنن، حتی تا اینجایی که ممکنه مثلا جلوی عبور نفتمون رو بگیرن، نه اینکه با جنگ، ولی به راهی پیدا بکنن که مثلا فرض کن جزیره خارک ما عمده نفت ما از اونجا میره، دوچار یه مخمصه‌ای بشه. تا این حد، ولی فراتر از این نرفتیم. وقتی اونجا بررسی کردیم دیدیم که اولین مشکل اساسی ما ممکنه کالای اساسی و دارو باشه. بنابراین خدمت آقای رئیس جمهور گزارشی دادیم و ایشون هم خدمت مقام معظم رهبری اون موقع صحبت کردن که ما ذخایر کالای اساسی و دارومون کافی نیست. ایشون کمک کردن به ما، عز دادن که سریع ذخایر کالای اساسیمون و دارومون رو تقویت کنیم. منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار داده شد. این مالی که دوست ما قبل از
این به اذن رهبر شهیده،
رهبر شهید، یعنی خب دولت منابع محدودی داشت، ناگزیر بودیم از صندوق توسعه ملی ذخایرمون رو در واقع تقویت کنیم. بنابراین یه رقمی رو برای کالای اساسی گرفتیم، یه رقمی برای دارو. توی 9 فروردین ما بود که فکر میکنم به افتخار شهید سرلشکر باقری بود، یه تعدادی از فرماندهان و تعداد محدودی هم از دولت از سوی مقام معظم رهبری فراخونده شدن.
فروردین 404
1404 بله، این تو همون هیاهوی نوروز بود همه. و ایشون تو اون جلسه چند تا نکته مهم بود. خب من هم جلسه مشترک با فرماندهان با مقام معظم رهبری، چون برای خودمانم جالب بود، سعی کردم همه چیز رو به جدیت تو ذهنم اسکن کنم، چی داره میگذره، این جلسه برای چیه، رفتارها چگونه است، نظرات چگونه است. اول از همه اینکه خیلی برام جذاب بود مدیریت مقام معظم رهبری بود، چون ما برنامه‌بودجه عموما منتقدیم که چطور رفتار میکنه، حتی یک ثانیه وقت هدر نرفت در اونجا. یک حال احوال مختصر و شروع کردن به بیان مطالبشون. توی اونجا ایشون فرمودن که امسال سال حساسی برای ما خواهد بود، نه تنها برای ما، برای کل منطقه، و باید ما خودمون رو برای شرایط در واقع ناگوار هم آماده بکنیم. با اومدن آقای ترامپ کل سیاست‌های منطقه‌ای به هم می‌ریزه و ما باید به فکر کشور خودمون باشیم، به هیچ کسی هم اتکا نکنیم. خیلی این برای من نکته مهمی بود که تو ذهنم بود. اولین مطلبی که ایشون مطرح کردن بحث معیشت مردمه. حواستون به دارو، به معیشت مردم، به قشر ضعیف باشه. وقتی که ایشون رو می‌فرمودن و دولت رو مخاطب قرار دادن، من اجازه خواستم و عرض کردم که ما خوشبختانه با اذن جناب عالی ذخایر دارویمون، ذخایر کالای اساسیمون وضع مطلوبه و یه بسته ای هم برای شرایط ناگوار از لحاظ اقتصادی تهیه کردیم. خب بذار لطف کردن و تو اون جلسه سرلشکر باقری گفت خوبه این رو بیاریم توی با فرماندهان و با امنیت ملی هم گفتگوی بکنیم، اگه نظری هست اونا هم بدم. خب خیلی هم خوب بود. این نکته اول که در واقعی دغدغه بود. نکته دومی که ما برای من مهم بود این بود که من دیدم فوق‌العاده آقای پزشکیان رو احترام میکنه ایشون، یعنی دو مرتبه دست کم ایشون رو گفت رئیس این جلسه آقای دکتر پزشکیانه، من به اعتبار اینکه میزبان هستم دارم جلسه رو اداره میکنم. پایان جلسه رو تقریبا یه نگاهی به چهره اون اعضا کردن و باید تبسمی گفتن که طبیعتا دشمن اولین اقدامی که میکنه همین جمع رو ترور میکنه، باید شما خودتون برای شهادت هم آماده باشید، آماده کنید. خیلی برای من عجیب بود این موضوع و الان خدمت شما بگم شاید 3/4 اون جمعی که تو اونجا بودن شهید شده. خب جلسه تمام شد.
چیا بودن تو جلسه؟ رؤسای قوا؟
رؤسای قوا بود، فرماندهان بودن و یکی دو نفر از شورای امنیت ملی دبیرهای سابق بودن تعدادشون، مثل شهید لالیجانی، مثل شهید شمخانی، خدای احمدیان بودن. و از دولت هم غیر از آقای رئیس جمهور، وزیر کشور و
آقای عراقچی طبیعتا،
آقای عراقچی، من بودم و فکر کنم وزیر اطلاعات هم بود، جمعی که از دولت بود.
این آقای خطیب شهید شده، آقای باقری
شهید شده، آقای سلامی شهید شده، شهید
رشید
شهید شده، تقریبا خیلی شده، نه شهید موسوی شهید شده، خیلیشون تقریبا، شهید لالیجانی شهید شده. خیلی به حضورتون عرضم که شاید 2 روز بعدش بود که باز با تدبیر شهید باقری جلسه توی دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. توی اونجا عمده فرماندهان بودن و 3-4 نفر از دبیرهای سابق و اسبق امنیت ملی هم بودن، تعدادی از کارشناسا و دستگاه هم بودن. من اون بسته رو اونجا ارائه کردم، دوستان نظراتی داشتن. بسته الان دیگه یواش یواش داشت از حالت تحریم و تشدید تحریم ها یک کمی رنگ و بوی جنگ هم میگرفت با ملاحظه‌ای که مقام معظم رهبری شهید داشتن.
یعنی بعد از اون جلسه دریافت همه این بود که جنگه؟
بازم نمیشد بگیم جنگه و بیشتر به ذهن مثلا این که گفته بود خودتون رو برای شهادت آماده کنید، مثلا من در ذهنم اومد که یه گروهی رو میفرستن در داخل و فرماندهان رو شهید میکنن مثلا یا ترور میکنن. این که به صورت جنگ حداقل هنوز به ذهن من نرسیده که یه جنگ بزرگی همه جانبه ای، بلکه بیشتر از جنس خرابکاری و متزلزل کردن امور اجرایی و امور امنیتی و دفاعی کشور باشه. ولی به هر صورت این هشداری بود که بایستی آماده می شده. یه بخشیش همون ذخایر بود که آماده کردیم. این برنامه هم اینطوری بود که خب حالا فرض کنید جنگ شد و اینا اومدن حوزه برق ما رو یا گاز ما رو زدن، ما نونوایا رو باید چیکار کنیم؟ همه گازسوزن، چیکار بکنیم؟ یا یه کسی که توی برج 30 طبقه هست اگر برق قطع بشه این باید چطور بره بالا بیا پایین؟ اصلا آب با فشار برق میره بالا، چطور در واقع ما آب رو به اونا برسونیم؟ اگر بنادرمون دچار آسیب شد چطور ما بتونیم کالا رو از بنادر برسونیم اینجا؟ و همینطور دیگه مسائل مختلفی مطرح شد. تو اونجا یه بخشیش رو ما تو اون گزارشمون در غیر از بحث ذخایر برای اینکه چه کار بکنه دولت تو شرایط جنگ، در واقع هنوز خیلی جنگ پررنگ نه ولی همچین حوادثی چه کار باید بکنه، اونجا ارائه کردم. خب کسانی مثل شهید لاریجانی، مثل شهید باقری و تعداد دیگه از دوستان نظراتی داشتن و از جمله این که اینا رو سعی کنید یه کمی تو 3 حوزه خیلی کوتاه مدت، متوسط، بلند مدت دسته‌بندی کنید که اگه اتفاقی افتاد ما بدونیم فردا باید چه کار بکنیم تو حوزه اقتصادی. خب ما هم این کار رو کردیم و دیگه یواش یواش خودمون رو برای شرایط تقریبا ناگواری آماده می‌کردیم و این بسته رو با اعضای دولت هم در میون می‌ذاشتیم.
دولت آرایش جنگی داشت آقای دکتر؟ حالا نمیگم آرایش جنگی، آرایش پیشاجنگ داشت.
حقیقتا همینه
خدا وکیلی که... حالا
بله.
میخوام بگم که اون هشدار آقا یا شرایط یا همین بسته که شما حالا جمع جور کردید تو بقیه وزرا، تو بقیه کابینه چنین حال و هوایی بود که آقا داریم میریم به سمت جنگ؟
از اول سال همینطور ما تو بحران بودیم، پشت سر هم یه فضای نیمه جنگی رخ داده بود ولی ما بعد از جنگ 8 ساله دیگه تمرین جنگ مهیب و بزرگ این گونه رو نکرده بودیم. اگه بگم همین چیزی که رخ داد تو ذهن همه بود نه، ولی واقعا این که داریم به سمت ورود به یه امواج بسیار بزرگ و یه دریای طوفانی میکنیم همه این حس رو گرفته بودن. بنده مثلا وظیفه‌م این بود که به شدت روی منابع کشور کشور دقت کنم، صرفه‌جویی جدی بکنم، ذخیره سازی بکنم، حواسم باشه منابع کشور هدر نرم. خب خیلی هم ممکن بود تو اونجا ناراضی بودن. مثلا حوزه جهاد وظیفه‌ش این بود که سری کالای اساسی رو، دارو همینطور. بنابراین این که بگم به معنای واقعی ما پیش بینی می‌کردیم چند روز دیگه جنگ میشه و خودمون رو بریم سنگر بسازیم بریم، نه اینطوری نیست. ولی اینکه داریم ورود به یک دریای مواج طوفانی میکنیم، تقریبا از اول سال یه همچین حسی به همه رخ داده.
همین روند ادامه پیدا کرد تا
رسیدیم به 23 خرداد. نیمه شب بود، ساعت حدودا فکر میکنم نزدیکای 3 بود که خواب بودم من. دخترم اومد در زد و بیدار کرد. اول خیلی مضطرب شدم که شاید برای خانواده اتفاقی افتاده. بعد خبر دادن که اون یه دخترم پیام داده که اسرائیل حمله کرده. من فوری رفتم تلویزیون رو روشن کردم، دیدم بله این درسته و یکی یکی داره اطلاعات میاد در مورد اینکه فلان فرمانده مجروح شد. و این یکی از واقعا سیاه‌ترین ساعاتی بود که میشنیدم که مثلا سردار سلامی مجروح شد، سردار حاجی زاده مجروح شد. بعد از فقط دعا میکردم خدا کنه درست نباشه، خدا کنه این اخباری که دارم میگم اینا شایعات باشه،
زنده باشن.
بله. خب توی زمان جنگ تو اونم نصف شب بنا رو بریم گذاشتم که اینا حتما یه جای مناسبی هن، جاشونو زدن و اینا آسیب ندیدن. الان اخبار جعلیات داره میاد، خیلی امیدوار بودم به این موضوع. یه مقداری یک ساعتی یه ساعت و نیمی صبر کردم دیگه، دیدم نه خیلی صبوری ندارم، نشستن تلویزیون رو دیدن که مشکلی حل نمیکنه. بلند شدم حرکت کردم به سمت سازمانمون، فکر کنم نزدیکای ساعت 7 صبح بود دیگه. در واقع رسیدم اونجا، وقتی رسیدم دیدم خوشبختانه معاونینم اومدن و تصور نمیکردم اونا دیگه بیان. اونا هم همین حسالو داشتن اومدن و یه نیم ساعتش در مورد که چی گذشت و کی چه خبر داره و چگونه است از این موارد گذشت. و بعدم هی خبر میمد که بله این کسی گفتین مجروح شد شهید شد. هنوز به صورت رسمی بیان نمیشد ولی توی شبکه ها منعکس میشد و خیلی حال هوای واقعا نگران کننده و بغض‌آلودی داشت. سعی کردم یه دفعه ما خودمون رو احیا کنیم، یعنی واقعا توی حداقل 4-5 ساعت اول در یه فضای بهت‌آوری که حالا چی میشه، مملکت چی میشه، چه خواهد شد. و ولی به خودمون فائق اومدیم که خب حالا هر چی که میخواد بشه، وظیفه ما چیه. با هم که گفتگو میکردیم گفتیم خب الان بیان کنیم گیرهای کشور تو این شرایط چیه. یه فهرستی از موضوعات که همینطوری تو ذهنم هست، همکاران گفتن، یکی گفت آقا حوزه وزارت بهداشت خیلی منابعش کمه، بدهکاری زیادی داره، اگه مجروحا برن اونجا ممکنه نتونن جمع کنن. یکی بیان کرد هلال احمر ممکنه دوچار مشکل باشه. یکی از همکاران بیان کرد ما 30,000 میلیارد تومان بدهکار گندم کاران هستیم. اینا هم کشاورزان هستن، طبقه ضعیفی هستن، جنگ میشه یه وقت فکر میکنن که دولت نمیتونه تعهداتشون رو بده. یکی بیان میکرد که آقا خوبه الان ما یه سبد کالایی به مردم بدیم، تو این شرایط خودشون رو سر پا نگردن. و یکی میگفت آقا استانها رو، یکی میگفت نیروی نظامی رو باید چه کار کنیم. اولین کاری که کردم من اون موقع احساس کردم که هلال احمر از همه مهمتره. گام اول هلال احمر میرسه بالای سر جاهایی که الان موشک خورده، بمب خورده. با این که اول صبحی هم بود، با یه شماره ناشناس زنگ زدم به آقای کولیوند و ایشون هم خوشبختانه برداشت، با این که نمیشناخت و خیلی حال احوال کردیم و گفتیم چه خبر اینو. گفت حالا بچهای ما فعالن. گفتم آقای کولیوند من میخوام بهت بگم الان من با همکارانم معاونین نشستم، هیچ نگرانی از بحث بودجه نداشته باش، ما محکم پای سرت هستیم، هر لحظه هر چیزی خواسته من در خدمت هستم. یه خورده برای ایشون اول تعجب آور بود سازمان برنامه بودجه که پول به کسی نمیده. حالا بگی بیا آقا
ولی همه پشت در اتاقن همیشه پول بگیرن،
ولی خیلی براش روحیه بخش بود. اینو کاملا در واقع در صوتش احساس کردم. پشت سرش گفتم که من سریع برم به وزارت بهداشت، چون اونجا تقریبا مجروحین بعد از اینکه نجات پیدا میکنن طبیعتا میرن وزارت بهداشت. من خودم رو رسوندم به وزارت بهداشت، حالا اونجا هم نمیشناختن و راه نمیدادن و پیدا کردم و رفتیم تو، دیدم آقای ظفرقندی هم اونجاست و با هم گفتگو کردیم و دیدم که کاملشون از همون لحظه اول خیلی لیاقت نشون داد. ایشون توی جنگ 8 ساله تجربه و تمرین بسیار خوبی کرده بود و من وقتی اونجا رسیدم دیدم که ایشون کاملا برنامه روشنی داره که چه باید بکنه، کدوم مریض رو سریع باید بفرسته اتاق عمل، کدوم مریض رو باید. با هم صحبت کردیم و گفت که فلانی برای اینکه همکاران من هم روحیه بگیرن، همه رو من به صورت آنلاین دعوت کردم سمینار سراسری رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، خوبه با هم بریم توی نشسته اونا رفتیم و خود من امید دادم و ایشون هم یه پروتکل هایی رو تعریف کرد که چگونه در اسرع وقت در واقع مجروحین رو بتونن درمان بکنن توی ما. اونجا هم به ایشون اطمینان دادم که هر نوع حمایتی بخوای هستیم. طبیعتاً خب این که آیا کسی مجروح است با پول ازش بگیرن پول نگیرن، کدوم اول بره کدوم دوم بره، اورژانس چه کار باید بکنه،
اینا رایگان کردید؟
کامل رایگان کردیم. یعنی
این تصمیم شماست؟
این تصمیم رو طبیعتاً وزیر بهداشت میگیره، ولی اون نگران بود که حالا پولش رو چیکار کنه. بهش گفتم محکم برو جلو، ما الان زمان حساب کتاب و پول نیست، جان مردم مهمه. و خب با هم صحبت کردم و یه خوردم برای فضا تلطیف بشه، گفت که فلان الان میچسبه یه دو تا مثنوی، خلاصه من یه چند تا شعر از مولانا راجع به صبوری و بردباری و مقاومت خوندم و با هم تو طبقه همکف بودیم. یه دفعه دیدیم آقای رئیس جمهور اومده با یه پیرهن، با یه جاکت آستین کوتاه و یه کلاه هم سرش و با دامادش با موتور. اصلا متحیر شدیم اون لحظه اول.
یعنی ساعت مثلا
پیش از ظهر حدودا
11 ظهر 23 خورده
تو همون روز بسو. معلوم بود که ایشون هم به شدت نگران مجروحین هست تو اینجا، بخصوص اینکه خود ایشون هم تجربه این موضوع رو داشته و به ذهنش رسید که بذات بهداشت باید خیلی سریعتر از بقیه جا. ایشون هم در واقع نگران بود، به من توصیه میکرد، من به ایشون اطمینان دادم که هرچی بخوای ما بذات بهداشت الان دیگه زمانی حرفا نیست که کسی بخواد با من چانه زنی بکنه. به آقای ظفرغندی و به همه رؤسای علوم پزشکی اطمینان خاطر دادم که ما کامل پشتتون هستیم، مهم رسیدگی به مجروحین. همون روز 23 من دوباره زنگ زدم به دفتر آقای رئیس جمهور، گفتم که ببین اگه مطلبی چیزی ایشون داره، مثلا ساعت 1:00 تقریبا فکر میکنم، به من بگید. گفت فلانی اگه بیای خوبه. من رفتم دیدم جلسه از دولت اصلا و تو اونجا نشستیم و خب همه یه مقداری مضطرب که چه باید بکنیم.
تو پاستور بود؟
تو پاستور، تو همون جای
خطرناک بود جلسه دولت؟
خطرناک بود واقعا اونجا. و من اول آقای عارف بود، دیدم در باز شد آقای پزشکیان دوباره اومد، داشتن هر کی خبر رو بیان میکرد. خب یه تعدادی از جمله بنده گفتم آقا این شرط اداره کردن مملکت نیست. هممون جمع شدیم اگه اینجا زد کشور رو باید چه کار کنیم. اصرار زیاد کردیم که آقای پزشکان شما برو، آقای عارف هست جلسه رو اداره میکنه. آقای پزشکان مثلا میشه گفت آقایی که خیلی نامردیه، من ول بکنم برم شما اینجا. چی اصرار میکردیم فایده نداشت، من نمیرم. یه تدبیری اونجا آقای دکتر عارف کرد، گفت آقا ادامه جلسه دولت تو این شرایط مناسب نیست، 4 تا کارگروه تشکیل بدیم و این 4 تا کارگروه کارا رو ببره جلو. کارگروه ها به هر جمع‌بندی رسیدن به دولت اعلام کنن به مصوبه دولت هست.
خب شما شدید رئیس کارگروه اقتصادی؟
من شدم رئیس کارگروه اقتصادی. آقای مومنی شدن رئیس کارگروه امنیتی. تیم رسانه دولت آقای حضرتی شد به عنوان کارگروه اخبار و اطلاعات و این موارد. وزیر سمت آقای عطابک هم شدن برای کارهای زیربنایی و زیرساختی و این گونه.
این هیئت دولت چجوری بود؟ ترسیده بودن؟
نه احساس ترس نمی کردیم، ولی هر کسی هیجان داشت چیز رو بیان بکنه. اتفاقا باز برای این که هر کسی به یکی روحیه بده داشتیم میمدیم بیرون، من 2-3 تا از این وزرا بام بودن، شروع کردم به رجز خوندن. چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز میدان و افراسیاب. از این شوخی هم با هم میکردیم که در واقع روحیه باشه، ولی نه واقعا احساس نمیکردم.
آقای دکتر خیلی بله شعر و ادبیات هن.
آره ببخشید. حالا اونجا کاربردش این بود که در واقع رجزخونی از زبان شاهنامه و فردوسی اینا رو خوند. بعد خلاصه از این مطایبات اینا بگذره، ولی اون کار درستی نبود. اینکه جلسات دولت اون روز که 23 بود تشکیل شد، فرداش هم دوباره تشکیل شد. اینکه جلسات دولت توی مثلا همه با هم جمع بشن، باز تجربه امروز رو نداشتیم. یعنی میگفتیم خب کاری ندارن که بزنن، حالا یکی ترور کردن یا ممکنه دوستان تو مقرهای جنگی بودن زدن. هنوز حال هوا
نظامی ها رو اصلا میزنه
سراپا، اصلا یه جنگ تمام عیار که به کسی رحم نمیکنه، هنوز یه همچین فضای شکل نگرفته. ما برگشتیم سازمان و سریع 2 کار رو انجام دادیم. یکی کارهای کوتاه مدتی بود که سریع باید کار کشور رو مینداختیم، و یکی هم کارهای اون بسته ای بود که همه دستگاه ها باید چه کار بکنن. اون کارهای کوتاه مدتی که بود، فوری تخصیص ها رو، البته مجوز دولت رو میخواستیم، 30,000 میلیارد تومان گندم رو تو همون روز گفتیم تا فردا تسویه کنیم، یه سبد کالایی برای حدود 7 دهک جامعه آماده کردیم بریم، رو 30000 میلیارد تومان هم اون پول می‌خواست. یک حال دیگه این که یه تنخواهی به استان‌ها بدیم که سر پا بایستن، مشکل پیدا نکنن. یه رقمی برای وزارت بهداشت در واقع جمع کردیم، خبرم دادن دوستای نظامی با اون جلسه میخوان بذارن، یه گروه بچهای سپاه بودن، یه گروه بچهای ستاد کل. من فرداش که رفتم توی دولت، هم اون بسته‌ای که از قبل در واقع کار کرده بودیم روش رو تو شب قبلش تبدیل به مصوبه هیئت وزیران کردیم، یعنی از توصیف تبدیل به مجموعه مقررات کردیم. رفتیم و چون که کارگروه ما این رو آماده کرده بود، هیئت وزیران یه جا تصویب کرد، اعتماد کرد و ما هم کارون رو.
اون جلسه با نظامی ها با کیا بودی؟ چی گفتن؟
ایتی که هم بگم، از همونجا هم مطرح کردم که گندم ما پرداخت میکنیم، یه سبد کالا میدیم، چون الان 24-25 حقوق مردم رو باید آماده کنیم بدیم، یارانه رو باید بدیم، چی چی. اونا هم همه گفتن فعلا هر کاری میتونی بکن و اختیار دادن و من اونا رو انجام دادم. یکی آقای فدوی از طرف سپاه اومد، او گفت میخوام بیام سازمان. اومد و در واقع با هم نشستیم، گفت آقای فدوی با زمان جنگ با ما لورها به خصوص بختیار روابط خیلی زیادی داشت. از اونجا هر موقع میمد شوخی میکرد از اینکه هم تایفای ما با برنو چه کار میکنن، این حرفا. تا اومد اول شوخی کرد، گفت میدونی آقای سلیمانی داره چه کار میکنه؟ آقای سلیمانی هم ولایتی ما هست، ما بود که فرمانده بسیج بود،
شهید سلیمانی.
شهید سلیمانی گفت آقا این بشر یه ذره نمیترسه، از جاش تکون نخورده. یه خورده از این صحبت ها کرد و اظهار محبتی هم کرد و و گفت آره ما یه مشکلاتی طوری دارم، به ایشون اطمینان دادم شما برید، من نگرانی ها رو حل و فصل میکنم. ایشون رفت.
پول میخواستن دیگه؟
بله بله،
بحث بودجه بود دیگه.
پول میخواستم چون تو اون شرایط تنخواه‌گردانی میخواستن کارا را بندازن.
تخصیص دادی؟
بله بله، اون روز بهش قول دادم فردا صبح هم مال اونا رو حل کردیم.
چقدر؟
اون چیزی که نیاز بود رو انجام دادیم. دوستان ستاد کل هم گفتن میخوان بیم، گفتیم نیاد دیگه اینجا، چون عبور و مرور فرماندهان توی یه همچین جایی. با هم بیرون وعده گذاشتیم. روح شاد شهید اساقی بود و آقای سلیمانی معاون طرح و برنامه، که با اینا هم خوب همیشه بالاخره مطالباتی داشتیم. آقای سلیمانی وقتی که پولش کم میشد هید اصرار میکرد که آقا بیایید مهمان ما، میرفتیم یه چای دمنوشی میداد و میگم از خشت اومده یا نمیدونم از فلان جا اومده منطقه شون، یا یه قهوهی میداد و میگفتم این چقدر الان پولش میشه تو اینو که با ما حساب میکنی؟ تا میگفت نهار میگفتم یه قهوه یا یه چای اینقدر در میام من مطلقا از تو قضا نمیخورم. با هم صحبت کردیم، ایشون هم یه نگرانی هایی داشت و بهشون اطمینان دادم مشکلی نیست. شهید ساقی همونجا بود. آقای ساقی واقعا یک نعمتی بود، یک عجوبه ای در فهم مسائل اقتصادی و همچنین تدبیر برای برنامه‌ریزی. تقریبا از سال 1392 به این ور چون مسئول بودجه ستاد کل بود با ما همواره آمده شد داشت، با هم اونجا بودیم و خیلی خدمت کرد به نیروی. اول مسئول بودجه ستاد کل بود، بعد رفت تو قرارگاه اقتصاد مقاومتی، بعد تو این قسمت ها هم. ولی خب با هم صحبت کردیم و تو اونجا و یه چای با هم خوردیم و من دیگه برگشتم به سمت سازمان. بنابراین ما تو روزهای اول نیروهای مسلح رو راه انداختیم، استانا رو راه انداختیم، گندم و برایشون پولش رو تسویه کردیم، داروها رو راه انداختیم، هلال احمر رو بهش پول دادیم. به حضورتون عرضم اینایی که توی گام اول بودن رو تو دو سه روز اول انجام دادیم. روز سوم بود که ما اون بسته‌ای که از قبل، یعنی از همون 9 فروردین مقام معظم رهبری فرموده بودن، دقت کنید تقریبا فکر میکنم این چیز حدود 8-9-10 صفحه است، 60-70 مصوبه دولت در واقع دولت ابلاغ کرد و تقریبا وضعیت هر کدوم از ماها تو این قسمت مشخص بود که کی باید چه کار بکنه.
میتونی که شما میگید دولت تو جنگ خیلی بهتر از قبل جنگ کار میکنه، خب چرا همین کار رو قبل جنگ نمیکنه؟
من خدمتتون توضیح دادم از دو سه ماه قبل از عید واقعا همه ما مثل اسپند رو آتیش می‌پریدیم بالا چیکار کنیم، ذخایرمون رو چیکار کنیم، منابعمون رو چیکار کنیم. من بایستی پول برای روز مبادا ذخیره می‌کردم، مثل همین که عرض کردم الان جنگ شد چیکار بکنیم. خب اینا رو که کسی نمی‌بینه، این یه طرف قضیه دیده نمیشه. یکی دیگه همین که آقای موقعی باید بپذیریم ماها تو کشورمون وقتی یه دشمن مشترکی میاد بیرون دیگه یکی نمیاد بگه آقا بوروکراسی چیه، نمیدونم مقررات چیه، میگه آقا این کسی که جونش داره آسیب میبینه رو برس بهش به هر شیوه دیگه تمام این ساختارهای بوروکراسی رو بشکن، یا باید این مجروح درمان بشه، یا باید این خونه‌ای که ویران شد بهش برسیم، یا اینکه کالا نمیرسه به مردم باید برسیم. روز اول جنگ 12 روزه مصرف بنزین ما از 115 میلیون لیتر رسید به 200 میلیون لیتر، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. بنابراین تو این شرایط همه با هم ورود میکنن که هرچی، همونطوری که یه رزمنده جونش رو تو کف میذاره، یه دولتی هم دیگه آبروش مقررات هرچی میگه را بنداسیم بره.
میگم بنابراین... توی زمان جنگ نه آب قطع میشه نه برق قطع میشه، نه ناترازی داریم نه کمبود سوخت داریم، همه چی خیلی خوبه. میگم خب قبل جنگ این کارا رو بکنید.
همین دشمنا همونطوری فکر کردن که ما دوره جنگ هم مثل دوره قبلمونیم، گفتن یه هول بدیم تمومه. بعد دیدن چقدر همه منسجم، چه از دولتی گرفته تا نظام.
آیا تو یه شما تو جلسه شام روز دوشنبه بودید که بمبارون شد؟
نه تو اون
روزا شام نیستی.
بله تو اون شرایط آقای احمدیان یه تدبیری کرده بود، میگفت اگه ما همه رو با هم یه جا جمع بکنیم این آسیب رو زیاد میکنه، اگه یه موضوعی مرتبط با یه تیمی هست خوبه اونا ورود بکنن تو اونجا. بنابراین تقریبا بیش از نیمی از اعضا دعوت نشدن. مثلا وزیر دفاع نبود، من نبودم، رئیس صدا سیمان نبود، فکر کنم وزیر اطلاعات، خیلی از اینایی که اون موضوع اون روز بهشون ارتباط نداشت و نیاز به هماهنگی بود. من فقط تو دفترم نشسته بودم و این معاون من داره با یکی پچپچ میکنه. گفتم چیه؟ گفتی که به من زنگ زده گفته رئیست و رئیسش یعنی من و آقای رئیس جمهور شهید شدیم. گفتم من که بغل شما نشستم. گفت نه خبر موثقه. آخه من اینجا، من احساس کردم یه خبری شده باید شده باشه، که بعد رفتیم پرسجو کردیم، دیدیم که اون روز خب خیلی حادثه مهیبی بود. من اون موقع اسرائیل میگفت یه شگفتانه دارم، ما میگفتیم میخواد چه کار بکنه، یکی میگفت موبایله، یکی میگفت، هر کسی یه چیزی میگفت. در واقع تو اون روز واقعا یکی از آن چیزی که من شنیدم از اعضا، یکی از جلوه های رشادت مسئولین عالی نظام بود.
کی برای شما تعریف کرد؟
هم آقای از چند روایت شنیدم، مثلا سلشگر موسوی برای من تعریف میکرد، میگفت که اینطوری که شد تاریکی مظلم سنگینی که هیچ جز یه مقداری صوت از بعد گرد و خاک هم برخواسته بود و اصلا نمیشد نفسم کشید. ایشون میگفت من برای روحیه دادن یه شعرهای زمان تکاوری بود شروع کردم به خوندن، مثلا این قسمتش تو ذهنم مونده بود که چطور روحیه میدن. یا برای اینکه عبور کنن، الان حالا این بود که کی زودتر باید نجات پیدا کنه، همه میگفتن نه من نفر آخر برم. اول از همه رئیس جمهور رو رد کردن، که رئیس جمهور حسابی مجروح شده بود، یعنی تو این سنگ و لاخا و تو این موارد و اینها. آقای مومنی تو اونجا ریش آسیب دید، چند روز توی چون گرد و خاک استنشاق کرده بود، چند روز توی بیمارستان خوابیده بود، ولی به هر صورت دیگه گویا تونستن از اون شرایط
یه سوراخی بوده مال هواکش بوده،
یه چیزی اونجا مثل که محافظین اینا یه چیزی گفتن، ما اونجا یه سوراخ کوچولویی دیدیم. آقای پزشکیان هم از تجربه پزشکیش ایجاد کرد، گفت فقط اکسیژن باشه بقیه شو دیگه نگران نباشید. رفتن و از اون سوراخ عبور کردن. بعد از اینکه مسدود شد، دشمن فکر کرد اینا از اون در اونوری میرن، از اون درم شروع
درم دوباره زد.
بله، بنابراین تونستن نجات پیدا کنن با سختی ها و مرارت های سختی دیدن. ولی جالب بود برای من که تصورم این بود همشون با روحیه، با شادابی و فقط این که کی زودتر مصلحت کشوره که رد بکنیم. که اون
از کی زمزمه آتش بس اومد؟ میخوام بگم که این خاص دولت بود یا نیروی مسلح بود؟
نه واقعا، یعنی من اون روزی که فکر کنم روز 12 بود، اوج در واقع حملات اونا بود، اصلا ما حتی هیچ تصوری از آتش بس نداشتیم.
روز آخر که قرگو سارالله رو زد، سه تا فرمانده دید، خیلی تهران رو خیلی زد.
اونجا من شنیدم که آقای ویتکاف یه پیامکی فرستاد برای آقای عراقچی که آقا ما آمادگی داریم آتش بس رو انجام بدیم. قرار بود که تا 4 ساعت بعد حملات متوقف بشه. این که کسی بگه نه کوتاهی واقعا اینطوری نیست. یعنی ببین
نه من میخوام بگم این تصمیم تو جلسه شام اصلا تشکیل شد بعد از اون دوشنبه.
دیگه بجز همون گروه‌های در واقع عرض میکنم یه موضوع فوری پیش میمد، یا نیاز به سران داشت یا نیاز به سران و فرماندهان داشت، اینا دیگه اینطور به صورت موردی تشکیل.
بعد از اون جلسه که خورد
اصلا تو دوره جنگ، چون چند تا جلسه دیگه هم داشتن.
میگم بعد از اون جلسه بازم جلسه تشکیل شد. ولی به حداقلی.
و اونایی که خب، نیاز بود در
خب،
واقع
تو اون جلسات ما موافق آتش بس بودید؟
بله من موافقم. جنگ هیچگاه خوب نیست. جنگ چطوری ما اصلا تو فرهنگ ما، تو دین ما، تو همه چی، هیچ کسی دنبال جنگ نیست. جنگ آخر الدواء، آخر الحیل السیف. سعدی میگه چو دستت زهر حیلتی در گسست، به شمشیر بردن حلال است دست. ما که جنگو شروع نکردیم، بنابراین هیچ که دنبال جنگ نیست، اما وقتی که جنگ تعمیل شد بایستی همه منسجم میستادن دیگه، بس حیثیت مملکت بود، اونم نه مال ما بلکه یه باری که برای ابد برای تاریخ میمون. یعنی شما الان وقتی برمیگردی به گذشته نگاه میکنی میگی شاه سلطان حسین کار خوبی کرد، کار بدی کرد؟ آیا در حمله اسکندر مقدونی ما چه کار با این مردم میکردن؟ یا در حمله اشرف افغان به ایران و به اصفهان آیا با این مردم مقاومت میکردن یا نه؟ ایران هیچگاه دنبال جنگ نبود، ولی وقتی که جنگ بهش تحمیل میشه دیگه شما میبینید از حوزه دولت گرفته تا حوزه نظامی تا مردم همه دیگه منسجم میشه.
شما از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه اینجا چه تمهیدی چیدید؟ اینجا به نظرم دیگه نمیتونن خیلی ها بگن آقا ما غافلگیر شدیم و فلان. ما نه. که حالا مثلا نویسنده ایم و چه میدونم مثلا مستند سازیم، همه میگفتیم آقا حتما جنگ میشه، جنگ 40 روزه نه. همه قطعی میدونستن جنگ رو. تو این فاصله شما چیکار کردید؟
اتفاقا نه، ما تو این فاصله ما هم یه همچه تصوری داشتیم. اولا جنگ 12 روزه چه برای ما دولتی ها چه برای نظامی ها حجم وسیعی تجربه در واقع به ارمغان آورده بود. درسته خیلی هزینه دادیم، ولی یه سرمایه های سنگین تجربی هم برای ما داشت. درست شاید 3 روز 4 روز بعد از اون بود ما شروع کردیم به تنظیم برنامه شرایط اضطرار. باز اینم اسمش رو نذاشتیم جنگ، گفتیم شرایط اضطرار پیش بیاد باید چیکار کنیم. از همون روز جلسات مختلف تو سازمان برنامه و بعد هم تو دولت به ریاست معاون اول، 2 تا بسته، یکی بسته‌ای در حدود اختیارات دولت و یکی هم در حدود اختیارات فراتر از دولت، شورای عالی امنیت ملی، آماده کردیم که اگر یه همچین شرایطی پیش اومد چیکار باید بکنیم. در این حال از لحاظ مالی هم باید خودمون رو آماده بکنیم. من اگر در واقع بخوام بگم که ما در چه شرایطی جنگ رو بهمون تحمیل شد و باورهای دشمن چگونه بود و دولت واقعا تو این سال چه کارایی کرد، باید برگردم از اول سال بگم که چگونه بودیم و همین شرایط هم بود که دشمن طمع کرد که این درخت پوک شده و یه فوتش بکنه میفته. آقای مقوی، ما اول سال بود یه دفعه با حادثه بندر شهید رجایی روبرو شدیم. دولت خیلی روی این متمرکز شد، مردم آسیب دیده بودن، بخش مهمی از صنایع مردم، دارایی های
کار اسرائیل بود. آقای تو
نمیدونم، واقعا نمیدونم.
ولی جمع‌بندی پچپچتون چی بود؟ جمع‌بندی رسمی رو نمیخوام.
بعضی ها میگفتن آره زدن، نمیخوام بیان بکنن، اینایی که بیشتر در واقع از بیرون زدن. بعضی ها میگفتن که سهلنگاریه، نمیدونم دیگران بود، هر کسی یه حرفی میزد. ولی بالاخره اون چیزی که الان از زاویه من با عنوان برنامه بوجه هست، علل اون مهم نبود، این چطور بارش رو دوش باید بکشیم الان مهم بود. خب یه کار خیلی سختی بود، هنوز از اون عبور نکردیم که ترامپ کارش رو شروع کرد، 5 قانون رو با هم وضع کرد به نام شیپ اکت که تمام حمل و نقل دریایی ما، بحث نفت ما، بحث به 5 گروهش از به قوه قضاییه، به دادگستریش، به نمایندگیش تو سازمان ملل، به وزارت خارجهش، به افکش، به همشون یه بسته ای داد که سخت‌ترین تحریم‌ها رو بر علیه ایران وضع کنه.
شیپ اکت
یعنی کشتی، قانون کشتی، یعنی کشتی‌های ما امکان مراوده نداشته باشه، امکان عبور مرور نداشته باشه. ما از الان باید یه راهی پیدا می‌کردیم که چطور کشتی‌هامون بتونن برن، چون سخت‌ترین در واقع تحریم‌ها بر علیه کشتی‌هامون وارد شد.
یعنی اون موقع محاصره کرد؟
محاصره نبود، ولی هر کشتی رو حتی رو موتورش رو میتونستن تو راه پیدا بکنن و هر کسی از این نفت می‌خرید شدیدترین مجازات می‌کردن، جای مصادره می‌کردن. تا جایی رسید که مثلا ما توی سران بردیم این رو در واقع که ما باید برای سازوکارهای انتقال نفت و وادی راهکاری پیدا بکنیم. بنابراین اون قوانین فشار خودش رو آورد. نزدیکای همین خرداد ما بود، 23 خرداد بود، جنگ بزرگ ایتوری شکل گرفت که باید جنگ رو اداره می‌کردیم. یه مقدار دیگه رفتیم جلوتر، در واقع بررسی کردیم، دیدیم که سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین سال‌های خوش‌سالی تو 60 سال اخیر بود. تو بعضی جاها میزان در واقع بارندگی به حدی بود که مکرر بیان میشد که آقا شهر تهران رو باید تخلیه بشه یا فلان جا باید تخلیه بشه. ما بایستی آب رو سریع به مردم میرسوندیم. یکی از بزرگترین پروژه‌ها که روح شاد شهید سلامی هم تو اینجا خیلی نقش ایفا کرد، انتقال آب از شبانه روزی از طالقان به سمت تهران بود، یعنی یه پروژه بسیار بزرگه، اونم بایستی از شهر کرج میگذشت، تملک داشت، ویرانی داشت، آب رو رسوندیم. ما بایستی بسیاری از علوفه‌ای که داممون روی مرتع بود باید الان وارد میکردیم، نیاز به منابع ارضی داشتیم. خیلی شرایط سختی بود که ما بایستی دامداری و کشاورزیمون رو سر پا نگه می‌داشتیم، آب شرب مردم هم فراهم میکردیم. یه خورده رفتیم جلوتر، ما تا قبل از اومدن ترامپ تا 71 دلار قیمت نفت بود، قیمت نفت اومد رو حدود 50 دلار و بعد تا 48 دلار هم اومد، درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد. پس اون حادثه، این جنگ، خشکسالی شدید، پشت سرش در واقع کاهش درآمدهای نفت، یه دفعه اومدن گفتن آقا سپاه پاسداران هم تروریستی اعلام کرده، نم یه شوک دیگه از زیر وارد کرد. رفتن جلوتر گفتن آقا اسنپبک میشه، اروپایی ها دنبال یه امتیازی بودن، گفتن تمام تحریم های سازمان ملل برمیگرده، اینم در واقع به موضوعاتمون اضافه شد. یه مقداری رفتیم جلوتر تو این شرایط، در واقع خب چون منابع ارزیمون از این طرف وارداتمون داشت بیشتر میشد به خاطر اینکه نیاز به مواد غذایی داشتیم به خاطر خشکسالی و کم بارشی، از یه طرف قیمت نفت به شدت اومد پایین، دولت به اندازه کافی ارز نداشت که بتونه کالای اساسی و دارو رو فراهم بکنه و نگران بود که اگه یه اتفاق دیگه، یه جنگی دیگه پیش بیاد چطور باید کشور رو اداره کنه. خیلی بحث و گفتگو شد در دولت، در مجلس، در امنیت ملی، در جاهای دیگه که ما چطور بتونیم منابع ارزی. رسیدیم بین این دوگانه که آیا کالا باید باشه یا قیمت ارز باید باشه، بنابراین اصلاحات قیمت ارزی شکل گرفت. رفتیم جلوتر، اعتراضات خیابانی، بعد اختشاشات خیابانی در واقع شکل گرفت، اینم یه بحران. رفتیم جلوتر، در واقع این جنگ رمضان شکل گرفت. یه روز من به آقای پزشکیان گفتم شما انوری یکی از شعرهای به نامه یه شعری گفته، من فکر میکنم راجع به دولت تو گفته. گفت چیه؟ گفتم گفته هر بلایی کز آسمان آید سوی هر جا اگر قضا باشد به زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد. الان امگار هر بلایی از آسمان میاد داره میگه این دولت کجاست من برم سراغش.
حالا بالاخره اینا که میگید که تو خیلی از دولت ها بوده،
هیچگاه اینطوری نبوده. یک نمونهش بیارید که این میزان بحران با هم بوده، هیچگاه نبوده که شما اوج تحریم ها دو تا جنگ داشته باشید، بدترین خشکسالی رو داشته باشید، منابع به حداقل رسیده باشه و نتونی بیان بکنی که داروی مردم رو میخوای. هیچگاه در هیچ دو، حتی در جنگ 8 ساله هم شما نمیتونید همچین.
نه این که حالا جنگو فاکتور میگیرم، غیر از جنگ منظورم،
جنگ تو همین تاریخ یک سال گذشته بود دو تا جنگ.
آره من غیر از جنگ دارم میگم، میخوام بگم اینا توجیه برای اینکه آقا ژدی رقم خورد، یعنی بالاخره زمین سازی جدی اقتصادی بود.
اولا من تعجب میکنم شما با این که من دارم توضیح میدم در چه طوفانهایی داشتیم عبور میکردیم اصلا به من نگاه نمیکنید و دست دشمن رو تو این شرایط هیچ نمیبینی، فکر میکنید دولت مثلا بد پارو زد و از این طوفانها نیمد بیرون. شما وقتی که نفتتو نمیتونی بفروشی، وقتی که منابع ارزی نداری، وقتی که به شدت نیاز به دارو داری ارز براش نداری، نیاز به کالای اساسی داری ارز نداری براش، باید نیروهای مسلط و پشتیبانی کنی منابع کافی براش نداری، میرسی بین یه دوگانه، آیا کالا باشه ولو قیمت گرونتر یا کالا نباشه و یه مجروحی، یه مادری فرزندش بیماره بگه من رفتم دارو نیست براش. دولت تونست تصمیم بگیره. مگه خود ترامپ نیومد اعلام کرد که آقا ما دشمنان رو، گروهک ها رو تجهیز کردیم، سلاح بهشون دادیم که بره تو ایران کودتا بکنن؟ مگر نه این بود که اینا بعدها اعلام کردن که ما میخواستیم ایران رو تجزیه کنیم؟ مگر نه این بود که رهبری شهید اعلام کردن این یه شبه کودتا بود؟ دولت کودتا میکنه بر علی خودش؟ آیا دولت اسلحه میگیره تو دستش در مقابل مردم؟ تا حدود 6-7 روز بعد جلسه شورای عالی امنیت ملی، آقای درست بحثای صنفی شروع شد، آقای رادان اومد گزارش داد گفت ما تا الان یک دونه تیر شلیک نکردیم، ما حتی دست همکارانمون اسلحه ندادیم، فقط همین ابزارهای اولیه که مبادا در واقع یک تیر شلیک بشه. شما دست دشمن رو ببینید که دنبال چی میگرده.
نه من دست دشمن رو میبینم. خب من میگم که یه مسیری طی شد.
بله.
این مسیری که تحریم یا حتی دشمن هست، اینا هم الغا نیست. درست. او دشمن هست.
بله.
من میگم این تصمیم، کشور آماده این تصمیم نبود. حتی اگه تصمیم درستی باشه.
اگر این تصمیم رو نمیگرفتیم وقتی میرسیدیم به جنگ 40 روزه، شما نه کالای اساسی داشتی نه دارو داشتی، چون ارزی وجود نداشت. ببین من سادش بکنم که موضوع رو بتونم عرض بکنم. ما برای کالای اساسی و دارو ارز 28,000 تومانی میدادیم. ما در سالهای قبل تا 18.5 میلیارد دلار این رو پرداخت میکردیم. تو سال گذشته کل آن چیزی که داشتیم شد حدود 9 میلیارد دلار. حالا یا بایستی میگفتیم ما فقط 9 میلیارد دلار کالای اساسی و دارو میاریم، خب کل ارزمون این بود، یا میگفتیم نه ما ارز فولادمون رو هم، ارز پتروشیمون هم که صادر میکنیم، مهم غذای مردمه، مهم داروی مردمه. وقت شما نمیتونید به ارز اون بخش خصوصی که داره کالای صادر میکنه بگه آقا اینو 28 تومانی حساب کن، اون یا آقا من 100 تومن ارزم نمیدم به تیکار. هیچ راهی نبود. دولت گفت من مابود تفاوت پولشو به مردم میدم، وفور کالا برام مهمه. اگه یه جنگی دیگه دوباره رخ داد، تو جنگ اگه بدونن ما دارو نداریم، کالای اساسی نداریم، امکانات نداریم، که کسی نمیمونه سر پا، با این خدمت رو میداد. بنابراین این یکی از مهمترین و شجاعانه ترین تصمیماتی بود که دولت گرفت. از این برم در نظر بگیریم، دشمن دنبال یه زمانی میگرده که کجا الان اون نیش خودشو بزنه که کارگر بشه. این که این دوتا با هم تقارن پیدا کردن قبول دارم، ولی اگه دولت یه مقداری مسامحه کاری میکرد وقت بایستی آسیبای بزرگ.
شما پیشبینی میکردی که اگر این کارو بکنی هیچ جلده این میشود؟
نه، اصلا ما هیچ ارتباطی بین این دوتا رو برقرار، چون ما اون چیزی که ما بود تفاوتش بود رو صادقانه به مردم دادیم. یعنی ما وقتی گفتیم آقا یک خانوار 5 نفره 5 میلیون تومان میگیره، تو محاسبات اقتصادیمون مشخص میشد که این میزانی که دریافت میکنه از میزانی که تورم میره بالا، در واقع این رقم بیشتره، چون دولت کل منفعتش بلکه همین اندازه‌ام روش گذاشت به صورت یارانه به مردم داد. حالا من دو سه تا مطلبم بذار آمار بهت بگم که این طبیعی بود. ما توی 4-5 سال گذشته نرخ تورممون همیشه بالای 40% بود. ما هر کاری کردیم بیشتر از 20% حقوق کارمند و بازنشسته رو نتونستیم ببریم بالا. اگه میبردیم تورم بدتر میشد توی این شرایط. بنابراین شما ببینید یه کارمند یه بازنشسته ای که 4 سال طول میکشه و سالی 20% حقوقش میره بالا، ولی بیش از 40% 50% تورم داره میده، یعنی قدرت خریدش شده 1/3، شده 1/4. بنابراین ناراضیه، ما باید اینو بپذیریم. این فضای اقتصادی تحت تحریم هاست. تو یه همچین شرایطی اقتصاد فرسوده میشه. وقتی که فرسوده میشه طبیعیه یکی از در واقع دغدغه‌های مردم و اعتراضات مردم ناشی
من میگم
از...
شما که این اشرافو دارید و این طبیعی بودن رو میدونید، میخوام بگم تو جلسه شوام پیشبینی هیجده‌ای میشد؟ شما میگید تو دولت نه نمیشد. میخوام بگم تو شوام چی؟
تو
یعنی
شوامه.
وزیر اطلاعات، مسئول امنیتی، چه میدونم نظامی ها، این پیشبینی میشد روز دهه ده که آقا 8 روز دیگه این اتفاق میفته؟
همه اتفاقا همه این عزیزان اومدن توی در واقع هم توی مجلس صحنه غیر علنی گزارش دادن.
قبل هیجده‌ای؟
قبل از هیجده‌ای. و همه اونا میگفتن این یه اعتراض صنفیه و این اعتراض صنفی در واقع باید مدارا باش کرد و باید در واقع به اونا جواب داد. البته یه تدابیری هم، این که نرخ ارزو الان چه کار بکنیم، این که کالا رو الان چه کار بکنیم، اینا هم به موضوع اضافه شد. ولی یه مجموعه متراکم شد همونطوری که جناب عالی میفرمایید و دشمن خوب ازش استفاده کرد. شما مگه الان نمیفرمایید، الان بیرون میگن آقا چند ده هزار نفر کشته شد؟ واقعا این حرف دشمن درسته؟ ما که ایران که اومده یکی یکی اسامی رو به کد ملی گفته، یک نفر غیر از اونم نه. خب ایز القا میکنه این ذهنیت رو که کشور رو از درون بفسونه، فشار اقتصادی رو مردم، تورم همینطور، نرخ ارز داره میره بالا، از این بر ممکنه کالای اساسی نباشه، از این بر بحثای صنفی رو از
بر... من یه چیز بگم اون موقع بحث بعد این شد که خب حالا که کودتا شده، کودتا همیشه یه ضلع داخلی داره، خب حتما دولت دیگه، که آقا دولت اومد در واقع زمینه این اتفاق رو رقم زد و این زمینه هم شد زمینه جنگ. این دولت کودتا کرد، یک جریانی در دولت، این الان متهم اصلی دولته؟ تعبیرتون از این کودتا چی هستن آقای خامنه‌ای گفت؟
من فکر میکنم شما باید در نحوه نگرشت و استدلالات یه مقدار،
نه من میگم کودتا یه تعریفی داره، ضلع داخلی داره، ضلع خارجی داره،
کودتا
از درونه.
کودتا کارمندای دولت با قلم میان کودتا میکنن. کودتا اینه کسی که اسلحه دستشه، بعد نیروهای نظامی ما میان بر علیه خودشون کودتا میکنن. بنابراین وقتی که میگه کودتا، یعنی یک کشوری، یک گروهی بدخواه ایران سازوکاری درست کردن که بتونه این نظام رو، این دولت رو ساقط کنه. دولت مستقر میاد بر علیه خودش کودتا میکنه. من تعجب میکنم شما یه همچین
علیه خودش منظورم نیست، علیه نظامه.
علیه نظام خب فرض کن، میخواد فرض کن بر علیه نظام بخواد کودتا کنه، میخواد چیکار بکنه؟ غیر از اینکه میخواد قوه مجریه
تو براندازی، منظورم براندازیه.
برای چی بخواد برانداز؟ وقتی خودش حکومت در واقع مستقره بیاد براندازی. من فکر میکنم به شخص آقای پزشکیان داره جفا میشه. آقای من واقعا با آقای پزشکیان هیچ نوع همکاری قبل از دولت نداشتم، هیچی نداشتم. و حتی ایشون یه بار به من زنگ زد مثل بقیه کاندا، بیا به من کمک کن. گفتم من هیچ ورود به کارهای سیاسی نمیکنم، حتی نرفتم تو هیچ تبلیغاتی هم. ولی یکی از نعمت‌های بزرگی که جمهوری اسلامی ایران گیرش اومد در سال 1404 که کشور رو به پایان برسونه، آقای پزشکیان بود. جونش رو کف دستش گذاشت، هیچگاه از صحنه خارج نشد. صدها جا امکان نابود شدنش بود، امکان زدنش بود، از جمله همون جلسه شام. تو هر روزی آقا من توی سازمان برنامه‌ام نشسته بودم، گفتم سریع برم سراغ یکی، دیدم گفتن آقا آقای پزشکیان با موتور اومده اینجا، به گفتم که بگو آقا من رفتم خونه یکی از فامیلام، گفته داره میاد خونه فامیلات. تو راه مش گفتم بابا نره اونجا، پشت تلفنی طوری گفتم. آقای پزشکیان با اتکای به صداقتش، با اتکای به شجاعتش، با اتکای به صراحتش جمع کرد همه رو دور خودش و تونست در سخت‌ترین شرایطی که شما خوش‌سالی داری، بدترین تحریم‌ها رو داری، بدترین در واقع جنگ‌ها رو پشت سر گذاشتی، همه اینا هست، دشمنم دور تا دورت حلقه زده و کشور رو عبور بده از این شرایط. اینو باید ازش تکریم کرد، نه اینکه ما بیایم با یه ادبیات رو استفاده بکنیم که تو ذهن مردم نسبت به یه آدم خدوم اینگونه می نکنه یه خبری. آقا برای چی کارو بکنه؟ یه بار شما تو ذهنت فکر کن به چه دلیلی یه کسی وادی همچی کاری بکنه. کسی که برای توضیح دادم که رهبری شهید چقدر ایشون رو تکریم میکرد. یه روز خدمت آقای حجازی رفتم برای همین بحث کالای اساسی و حرفا، یه نامه آقای پزشکیان از آقا کمک می‌خواست. آقای حجازی گفت که فلانی شما بودی تو دولت‌های مختلف، هیچ دولتی به اندازه آقای پزشکیان نبود درخواست کنه رهبری بگه نه. یک موردم نگفت تا الان بهش نه. گفتم خدا وکیل من هیچ کسی رو به اندازه آقای پزشکیان نسبت به رهبری صادق ندیدم. ایشون وقتی میمد تو دولت انعکاس حرف ایشون بود تو اینجا، یک ذره شایبه در کارش نبود.
حالا من ایجادی رو قبول دارم یه اتفاق عجیب غریب بود. من کف خیابونم، من این سه روز 18 و 19 و 20 ماسک زده کلا کشیده لای معترضین بودم. اصلا فرق داشت با چه میدونم سال 98 با 96 با 88. ولی حالا ولش کنید.
ولی چی ولش بکنید آقای مگوی عزیز؟ سیاست اقتصادی هرچی که بود مال روزهای قبل از اون بود. شما تا 8 روز 9 روز در واقع هیچ مطلبی نداشتید. دوستان فرماندهانی که مسئول حوزه امنیت بودن هم تو شام اومدن هم توی مجلس اومدن گزارش رسمی دادن
که
این اعتراضات یه اعتراضات صنفی بود و تمام شد، اصلا ارتباطی بین اینا وجود نداشت. اما یه دفعه شما یه روز میبینی 18 عده گور میگیره. تو اینجا شما باید اونو ریشه یابی بکنید. اگه مردمه باید ریشه شو پیدا کنیم که این خشم نهفته از بابت چیه. اگه دست بیگانه هست باید بریم بررسی کنیم چطور ما منفذهایی داشتیم که دست بیگانه میاد یه همچین فاجعه رو برای کشور شکل میگیره که این میزان کشته بدیم، این میزان خسارت بدیم. بنابراین من فکر میکنم که این چت تدبیره که با یه عینک دیگه ای به موضوع نگاه کرد. پاک کردن مسئله و اینکه بله بگیم دولت یه همچه کاری کرد یا یکی قصده دیگه، یعنی کامل شما سر موضوع پاکش بکنید یه مقصری پیدا کردید و خداحافظ شما. نه، همینطوری که ما جنگ رو کالبد شکافی میکنیم، میگیم کجا آسیب دیدیم، کجا خودمون رو آماده کنیم.
بعد از هجده جلسات شما گزارشات چه شکلی بود؟ میخوام ببینم که توصیفی که بود همین ریشه یابی که دارید میگید تو جلسات شما چی بود؟
بله بله دقیقاً، یعنی شاید این چیزی که شما تو ذهنته که الان میگه که نکنه اون آزادسازی نرخ ارز عامل این موضوع بود، شاید تو گزارشاتی که دستگاه‌های زیرت میدادن وزنش رو شاید 5% 10% هم تلقی نمی‌کردن. وقتی دولت یه همچه سیاست بزرگی رو می‌خواد اجرا کنه سر از خود که این کارو نمی‌کنه، طبیعتاً میشینه با مراجع مختلف گفتگو می‌کنه، وضعیت رو برای شما تشریح می‌کنه، برای مجلس تشریح می‌کنه، برای آقا تشریح می‌کنه و میرسه به یه جنبندی که الان خیر مملکت در چیه، نه اینکه یه دفعه انسان خوابنما میشه. بنابراین نه، این واقعاً اینطوری نبود که اون عاملش بوده. ما باید بگردیم ریشه‌ها رو پیدا کنیم بر اون اساس. بعد از جنگ 12 روزه خودمون آماده کردیم برای جنگ رمضان 40 روزه. از 4 حیث بلکه 5 حیث کل کشور رو همواره نظاره میکردیم که گیر مردم در کجاست. اینم به عنوان یک تجربه خوبه. یک به دستمون اومد که حرکت موبایل ها نشون میده جمعیت کجا خالی میشه، کجا جمعیت زیاده. ما باید غذا برای اونا، نون و بنزین و آذوقه و دارو فراهم کنیم. بین سازمان برنامه و وزارت ارتباطات یه سازوکاری درست میشد. هر جایی که موبایل ها حرکت میکردن، قبل از اینکه استان متوجه بشه ما متوجه میشدیم بار رو استان چقدره و الان چقدر باید پشتیبانی کنیم. این تیکه اولش. تیکه دوم کاری که میکردیم یه جداولی درست کردیم. هر روز همکاران سازمان برنامه بودجه ما تو سراسر کشور 27 قلم که مردم نیاز به خدمات یا کالای دولتی دارن بررسی میکردن که اینجا دارو کمه یا نون کمه، آرد کمه یا هر چیزی دیگه. غروب هر روز اینا موظف بودن به دفتر من اینو ارسال کنن. ما آخر شب متوجه می شدیم استان ایلام مثلا آرد کمه، تو استان خراسان جنوبی شمالی مثلا داروی سرطانی کمه یا شیر خشک کمه. فوری صبح با وزرا هماهنگ می‌کردیم اونو انجام می‌دیم. مطلب سوم نگران بودیم نکنه تو شهرستان‌ها، ما همکاران ما فقط مرکز استان رو میگن، تو شهرستان‌ها خبری نداریم. با گروه‌های جهادی صحبت کردیم، از شهرستان‌ها گزارش در مورد اقلام نیاز و نیازهای مردم بدن، اونم میگرفتیم. و کار آخرم این که نظارت میدانی بود. من وقتی کارامو انجام دادم تو شب عید، یعنی بایستی چی کار میکردم؟ یارانه رو میدادم 10 روز زودتر دادم، بایستی حقوق رو میدادیم 10 روز زودتر میدادیم. شد شب عید که کارمون تقریبا تموم شد. خب حالا یه دی میرفتم مثلا برای عیدی فلان. من با آقای رئیس جمهور صحبت کردم، به نظرم ما این چند روز فضا داریم، کسی با ما برنامه بودجه کار نداره، خوبه من برم یه سرکشی استانی. ایشون قبول کرد. من شب عید حرکت کردم به سمت مازندران، روز یعنی شبش اونجا بودم تا فردا ظهرش. عصرش رسیدم پیش استاندار در واقع گلستان، با هم صحبت کردیم کارامون برنامه هامون. پشت سرش حرکت کردم به سمت استان و خراسان شمالی، پشت سرش خراسان رضوی، سمنان، برگشتم ازیور دوباره شروع کردم از البرز. در 7 روز 15 استان رو رفتم. حالا ببین چه برکاتی داشت. اولا زنگ نمی زدم به استاندار، خبر نمی دادم، می رسیدم تو استان می گفتم آقا من دارم میام، اصلا ببینم کسی هست تو استان نیست چه خبره، می رفتم اونجا. دومی کاری که می کردم با استاندار می نشستم، نگرانی ها و مسائلش رو حل و فصل می کردیم. بعدم برای این که روحیه بدم که اصلا کار عادیه، پروژه های مهم امسالت می خواد چی باشه، پروژه ها رو یکی یکی من و استاندار توافق میکردیم تا پایان سال چه اولویت. اونم براشون تعجب و وسط جنگ اداره راجع به پروژه های عمرانی انجام میده. تو بعضی جاها لازم بود که یه تظاهری بکنیم که هستیم، با هم میرفتیم روی، یعنی برای مردم مهم بود، مثلا استان گلستان یا استان خراسان شمالی آب براشون مهم بود. من با استاندار رفتیم روی پروژه، در واقع پیمانکار رو گفتیم بیا زیر همون بمبارون، پیمانکار رو گفتیم بیا، مشاور رو گفتیم بیا، همه رو گفتیم بیا این پروژه باید تا این موعد انجام بشه، برنامه زمانبندیش. یا مثلا توی کردستان اونجا لازم بود در واقع حتما تظاهر باشه، اونجا رفتیم پروژه ها رو به فاق استاندار یکی یکی بررسی کردیم، مصاحبه کردیم. یا توی مرز شمالیمون، شمال غربیمون، ما باید راهمون رو با ترکیه دقت میکردیم، مرز تمرچین و بازرگان و مرز جلفا رو، از او بر او راه زنگزور و اوی چیزا جلفا به در واقع نوردوز، از اونجا رفتیم یکی یکی در حدود 7-15 استان رو رفتم. تو همین روزایی که همه تعطیل بودن هم برنامه سال رو باشون بستم، هم غیر از اینکه با استاندار مشکلاتشون رو میگفتیم یه روحیه میدادم، یه سرکشی میکردم، هم با همکاران خودم در سازمان برنامه بودجه ببینم اونا مشکلاتشون چیه. خیلی پربرکت بود این موضوع. و این چیزی که برام جالبه این که واقعا همه استاندارا اینقدر با رشادت و با اعتماد به نفس تو میدون بودن.
کسی از تیم شما ترک پست نکرد؟
یکی از استان، چون غیر از این که این کارا رو میکردم هر روز با استاندارا و رؤسای سازمان برنامه همکارام زنگ میزدم ببینم مشکلاتشون چیه. یکی از استاندارا گفت که آه این همکار تو الان روز ششمه از جنگ نیستش، حسابی رفته. گفتم اگر ایشون تا 1 ساعت دیگه پیداش نشد به دفترم، گفتم حکم عزلش همین الان بزنید. من برگشتم به سازمانم فردای اون روز، گفتم عزل شد یا نه؟ گفت استاندار زنگ زده که آقا این زمان جنگ بلند شده و با هواپیما رفته و تهران، بعد دیگه نمیتونه پرواز کنه، اومده یکی یکی استانا رو داره برمیگرده، با ماشینم گیرش نمیاد، ماشینش هم خراب شده و یه تاکسی گرفته داریم، امروز رسید.
یعنی 6 روز تهران، از تهران تا کجا 6 روز تو راه بوده؟
مرزی بوده بایستی میرفته در واقع ایشون. تیکش کرد، حالا یکیشم خود حالا بسته استاندار شفی شد، یعنی قول داد در واقع اونو برگردم. اما بگم استانداران و همکاران هر کدوم که میرفتم چنان با روحیه، یعنی استاندار صبح کارش انجام میداد، شب میرفت تو میادین یا سخنران بود یا در واقع تو تجمع مردم و با رئیس جمهور هم بهشون تفویض اختیار کرده بود، با شجاعت و ابتکار کارشون رو جلو میبردن و واقعا اجزای دولت، من اسم بعضی آوردم مثلا مثل آقای ظفرقندی چه رشادتی نشون داد. بگم تو حوزه سرکار خانم صادق، یک خانم جوانی هست در واقع ایشون، ولی چنان حمل و نقل را انداخت توی کشور که ما هر کالایی که میخواستیم در اختیار مردم بود، پشتیبانی میشد. بیام تو وزارت نفت، اگر شما داستان در واقع زدن این پالایشگاه و مخازن جنوب که چه رشادتی نشون دادن در واقع این دوستان، در چند روز من حدود 54 مصوبه که یا شامی بود یا دولتی بود تو کارگروه اقتصادی تصویب کردم برای حمایت از پالایش پخش و برای حوزه نیرو. یا آقای علی آبادی به عنوان مثال 2000 نقطهشون رو زدن، 2000 نقطه برق رو فقط اینجا رو میزدن، همکارش روی سیم بود اونجا رو میزدن وسط جنگ داشت ترانس رو درست میکرد. یا این وزارت سمت، آقای وزیر محترم سمت از آقای عطابک از روز اول جنگ تا روز آخر جنگ دفترش رو ترک نکرد، نه اینکه مثلا بگیم حالا خونش رفت یا نه. منم مثل بقیه یعنی کامل پای قضیه ایستادم، عرض کردم توی جنگ 40 روزه من فقط یک بار خانوادم رو دیدم دیگه، کامل اینجا بودم، یه اطراف سازمان میخوابیدم و صبحش هم در واقع میمدیم کارامون. تمام معاونینم، تمام مدیرانم واقعا با رشادت، واقعا اگر ما سازمان برنامه بودجه یارو چون فکر می‌کنم فقط با قلم کار داریم، واقعا رشادت کارشناسان سازمان برنامه بودجه رو بایستی زمان جنگ میدید که چه انرژی از خودشون به همه میدادن. هر کی میمد چنان مسائلش رو حل و فصل میکردن، میرفت تا یه تعطیلی بقیه ممکن سراغ خانواده میرفتن، از این فرصت هم من و معاونین استفاده کردیم هر کدوم تعدادی از استانها رو که روحیه‌ای بدیم، مسائل رو ببینیم. به هر صورت یه کار این گونه،
یه نفس بگیریم. پیشبینی جنگ 40 روزه میشد توی دست شما؟
بله.
دقیقاً چی؟ این که میشد یعنی گزارش ها چی بود؟ آقای لاریجانی چی میگفت؟ سپاه چی میگفت؟ ستاد چی میگفت؟ دولت چی میگفت؟
اون حدی که
تو الان هر کی میگه آقا پیشبینی، ما الان تو این یه سال فهمیدیم همه چی پیشبینی میشده. خب میگم که این که پیشبینی میشد دقیقاً چی؟ یعنی کی پیشبینی میکرد؟
این که شما میگه پیشبینی میشد در 23 مثلا ساعت 9:10 23
خرداد
ما جنگ میشه، نه اینطوری نبود، ولی این که در واقع این میزان تجهیزات دشمن جمع کرده برداشته آورده اینجا، این که هر روز داره گردن کشی میکنه، از یه طرف میگه مذاکرات، از یه طرف حجم نیروش رو داره میبره بالا، از یه طرف دیگه هر روز یه فشاری به کشور داره وارد میکنه، تصور از اون ور بگم دشمنان این بود که انقدر این درخت الان موریانه خورده و پوک شده که الان فقط کافی هیمنه من باشه، اصلا جنگم نمیخواد، باد هیمنه من برسه این درخته فرو ریخته و میشه ما میشیم مثل یک کشوری مثل ونزوئلا یا با یه حمله نظامی کوچک این موضوع تموم میشه. تو فرماندهان وقتی که خب این موضوعات مطرح میشد، حمله دشمن هم پیش بینی میشد و شاید دو تا مطلبی که فکر میکنم گفتنش خوب باشه، یکی پیش بینی شهادت مقام معظم رهبری و یکی این که خب ما با اتکای به جنگ 12 روزه الان چگونه باید عمل بکنیم.
یعنی زدن آقای خامنه‌ای پیشبینی میشد توی جلسات بله. شما؟
بله بله، خیلی هم بحث شد راجبش.
چی این پیشبینی ها؟ بحثا چی بود؟
هم سردار عبداللهی وقتی اومد میگفت ما نگرانی اینو داریم و هم شهید پاکپور میگفت. و اینم اضافه کنم، من چند روز بعد از این جلسه، چند روز بعد خدمت رهبری جدید
آمشتبا
رسیدم برای موضوع دیگه ای در مورد یه بحثایی داشتیم با هم دیگه، تموم شد ازشون خواهش کردم، گفتم یه هم چیزی تو شعام گذشته، من ازت خواهش میکنم تو فرزند ایشونی، از لحاظ عاطفی میتونی ایشون رو قانع کنی، ممکنه این بحث ما و اینا نتیجه ای نگیره، تو میتونی ایشون رو از لحاظ پدر فرزندی قانعش کنی، اگه خدای نکرده ایشون آسیب دید کشور میریزه و هم نمیتونیم جمع و جور کنیم دیگه، کشور با اتکای به ایشون داره. دیدم ایشون خیلی با شجاعت و فلان دست زد پشتشونه، ما اصلا نگران نباش، یه ذره نگران نباش. گفتم آقا من نگرانم، این میشه نگران نباشم؟ بالاخره باید کشور اداره بشه. گفت نه اصلا هیچ نگران نباشو.
پیشبینی زدن آقا که میشد، ما تو همین برنامه ماجرای جنگ با فرمانده ها که مصاحبه میکردیم سوال میپرسیم، البته پخش نشد اون موقع، ولی پیشبینی که آقا میخوره به نظرم پیشبینی اصلا غریبی نبود.
همه نگران بودن، بیش از همه رئیس جمهور خیلی نگران بود، یعنی دست به هر کاری میزنیم ما چیکار بکنیم که هیچ چیز نشه. یکی دیگه هم این که توی جنگ مهم بود واقعا، در واقع قدرت مدیریت و پیشبینی های شهید پاکپور بود، خیلی برای من جذاب بود. ایشون پیشبینی میکرد جنگ با اتکاب جنگ 12 روزه ما درسایی گرفتیم که باید ازش استفاده کنیم. مثلا من خودم بگم، من وقتی که بگم کجا ترسیدم در موضوع، وقتی که جنگ 12 روزه شد من فکر میکردم 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد مثلا تا شب حتما ما یه حمله میکنیم، ولی انجام نمیشد. من واقعا اون موقع تو دلم فرو ریخت، گفتم نکنه توانمون از دست دادیم برای این کار. هیچ دو تا چهار تا نمیشد هر کاری میکردم، که بعد مقام معظم رهبری شهید یه نصر من الله فتون غریب چیز داده و بعدم حکم داده.
15 ساعت بعد ما شلیک کردیم.
خب خیلی این ساعت ها گذشت، یعنی من تنها جایی که دلهوره سنگین داشتم این بود که چرا ما هیچ کاری نمی کنیم.
خیلی
این دفعه شهید پاکپور گفت که ببینید من تدبیر کردم، احتمالا من شهید میشم، و اگه شهید شدم به نفر بعدیم گفتم اگر حمله ای کردم 20 دقیقه دیگه 20 دقیقه بعدش من به تو فرمان ندادم تو میتونی حمله کنی. به نفر بعد از اونم گفتم اگر 20 دقیقه بعد از اینکه نفر دوم در واقع نبود به خبر نداد، یعنی شد 40 دقیقه تو میتونی حمله کنی. بنابراین گفت من اگه شهید شدم شما هیچ نگرانی نداشته باشی، 40 دقیقه بعد در واقع ما عملیات میکنیم.
همین هم شد.
یعنی این قدرت
ما 40-45 دقیقه بعد شلیک کردیم،
یا این که این ابتکار این که ما توی تنگه هرمز چه باید بکنیم، یا در واقع بحث پایگاه‌های دشمن. واقعا
این که ما تنگه رو ببندیم و پایگاه‌های آمریکایی رو بزنیم، این تدبیر کیه؟
شهید پاکپور. خیلی جالبه، بالاخره من یه آدم نظامی نیستم، ولی وقتی که گوش میدم به موضوعات میفهمه کی چه کاره است. خیلی انسان نابغه ای در جنگ بود، خیلی برای من، چون بعضا یادداشت میکردم بعد بهش رجوع میکردم وقتی اتفاقات رو آدم میبینه، بعد واقعا روح شاد، چون دوره فرماندهیش کوتاه بود، شاید لیاقت.
من این از خود معاون آقای پاکپور شنیدم که گفته بود این جنگ با زدن من شروع میشه و شما فقط بزنید.
بله، خلاصه این گونه بود. فکر کنم آخرین جلسه مون حدود 7-8-10 روز قبل از جنگ بود توی ایتالیا شده.
شما آموشتابه رو خیلی میشناسید؟
من در واقع روی یکی دوتا موضوعات بود، خیلی بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون میرسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم یه گفتگوهایی میکردیم. فوق العاده انسان مؤدبی دیدم، و اون چیزی که تو ذهن من خیلی نشست احترام شدیدی که برای مقام معظم رهبری شهید قائل بودن. یعنی انسان قبطه میخورد که یک شخصی نسبت به پدرش این میزان متعبد و محترمانه در واقع نگرشش باشه. خیلی برام جذاب بود اشرافش به مسائل و گفتگو کردیم، چون ما برنامه بودجه یا منتقدانه عموما بحثامونو میکنیم.
موضوع جلسه شما چیه با مشتاق؟
مطلبی راجع به بحثای کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی و اتفاقی هم شکل گرفت در واقع. یه مطلبی ایشون چیز داشت، منم توفیق داشتم اونجا دیگه یه خورده گفتگوها زیادتر شد.
روزی که آقا رو زدن کی مطلع شدید؟
من وقتی که تو شبکه‌ها خوندم تو ذهنش گفتم که خب اینا یه دفعه اشتباه کردن، چون خبرو گرفتم گفتن نه رهبری آسیبی ندیده، ولی اخبار رو
اول. یعنی شما ساعت 5 صبح مثل بقیه فهمیدید؟ مگه عضو شام نیستی؟
دیگه شام که اون موقع دور هم نیستن که بتونن چه میشه دیگه، هر کسی داره کار خودش انجام
میده. فکر نمیکردی رهبری اونجا باشه؟
نه واقعا فکر نمیکردم، چون همه میگفتن نبوده. ببین توی مکتب شیعه با بقیه یه فرقی داره. مکتب شیعه داستانش اینه که کشته شدن مرگ نیست، گفت آن که کشتن پیش چشمش تهلکه است امر لا تلقو بگیرد او به دستی. همیشه طوری بوده که آقا بالاخره رهبری آرمانی داشت، پای آرمانش ایستاد، تا آخرین لحظه مبارزش انجام داد و بعدم سر جاش موند خودش و خانواده‌اش.
خیلی اسطوره‌ای آقای خامنه‌ای به نظرم شهید شد، یعنی خیلی لاتی شهید شد.
شما
یعنی این گزاره که خود آقای خامنه‌ای قبول نمی‌کرده بره داخل تونل، و من خودم فهم کردم ایشون قطعا تونل میره یا حداقل جابجا میشه.
توی مکتبش این خیلی معنا داره. شما از زاویه 200 سال آینده به الان نگاه کن، کسی به عنوان یک مرجع، به عنوان یک رهبر روی ایدهش، آرمانش، هر چی میخواد باشه، اصلا من نقد و اینا رو کاری ندارم، بایسته و جان خودش و خانوادهش رو هم.
من شنیدم که آقای خامنه‌ای گفته بود من تونل نمیرم، تدبیرهای دیگه بچینید تو وسایل حفاظتی، جا به جایی نمیدونم رفت آمده رو یه جوری کنترل کنید متوجه نشون، ولی تونل نمیرم. به خاطر همین همه تعجب کردن، یعنی همه فکر می‌کردن که ایشون قطعا.
آره منم واقعا تصورم، به خصوص اینکه گفتن نگران نباشید. من
اون لحظه که بالاخره شما دیگه از صبح معلوم شد کیا شهید شدن، یعنی امیر موسوی معلوم شد، آقای پاکپور معلوم شد، شمخانی معلوم شد، یه بار دیگه روز 23 خرداد تکرار شد، نترسیدید که دوباره یه دور دیگه فرماندار زدن؟ حالا فردا هم که تازه شنیدید خود آقا هم شهید شده.
والا صادقانه ببین، همه ما انسانیم، بالاخره غم داریم، شادی داریم، ترس داریم، شجاعت داریم، خانواده داریم، فرزند داریم، هر کدوم بالاخره حالات روحی داره تو اینجا. ولی من تو دوره جنگ روزانه می نوشتم وضعیت روحی خودم چطوره، حقیقتا نه احساس ترسی نکردم، یعنی بیش از استحقاقمون اون کاری که توی دنیا باعث انجام می دادیم انجام دادیم.
حالا اگه ترسیدیدم اشکال نداره، ترس دیگه.
نه دو سه جا خیلی قصم شد، خیلی 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 که اشکم امانم نمی داد. یکی همین که یه شبی در واقع رفتم به تهران نگاه کردم، یه سکوت سنگین و یه تاریکی عجیب غریبی، خیلی این قصم شد. و یکی هم توی مسیر داشتم می رفتم دیگه، دم بهار بود، توی استانا سر می زدم، این قسمتی برگای سرخ لاله ها اومده بود بیرون. من همینطوره یادم میافتاد از اول سال تا الان چه میزان انسان های بزرگی رو ما از دست دادیم، و در واقع واقعا سرمایه های بزرگی بودن،
کسانی
که آقای باقری، آقای رشید، خیلیشون، کسانی که 50 سال تجربه داشتن، حالا چه در رزم، چه در علم، چه در اجرا، همه موارد. این لاله ها که اومده بودن بیرون، یه شعری در واقع از ناخواسته به ذهنم عبور کرد که به زیر لاله کدامین شهید مدفون است، که از لحد برون فتاده گوشه کفنش. لاله مثل کفنی که خونین رنگ شده باشه، انگار از زیر خاک اومده بود بیرون. خیلی در واقع ذهنم رو ریخت به هم، و اون پشت ما نشسته بودم صندلی عقب، همونطوری عشق میریختم، و خیلی خاطرات، واقعا نترسیدم. ولی من هم مثل هر کسی خانواده دارم، مادرم کهنساله و بیماره، سه تا خواهر دارم، هر لحظه نگران من بودن، دو تا دختر دارم و همسرم هر لحظه دور از من بودن و نگران بودن، و هر موقع زنگ میزدیم خب اونا با نگرانی و بغض و گریه بعضا صحبت میکردن، انسان خب نگران اونا میشه. یه پسرم دارم که تو جنگ 12 روزه یک لحظه از من جدا نشد و سعی که همه رو جبران کنه. بالاخره
چون روز 9 اسفند جنگ 40 روزه کجایید؟
من توی ما روزای شنبه بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، چون ما شورای ما هر هفته ساعت 7 صبح شورای هیئت رئیسه سازمان، شورای معاونینمون همه هستن که کار هفته رو با هم مرور میکنیم که چه کسی چه کاری بکنه، و گزارش های هفته قبل رو باز با هم مرور میکنیم که انسجام باشه. من دیدم هی تونتون رئیس حراستمون میاد، هی ناآرام میگفتم چی شد، گفت آقا زدن. گفتم بذار جلسه‌مون رو تموم کنیم، چون ساعت 10 با رئیس جمهور جلسه داشتن.
صدا رو شنیدید دیگه؟
شنیدید، ولی خیلی جدی نگرفتید. بالاخره تو اینجا کسی که رئیسه اگه خودش مضطرب بشه دیگه همه میریزن به هم. حالا من برم تو طبقه بغلیم یا برم تو اتاق مگه نمیخوره؟ بنابراین بایستی با آرامش موضوع رو جمع میکردیم. ولی بایستی ساعت 10 دفتر رئیس جمهور میرفتم، نمیدونم جلسه چی بود که بایستی گزارش میدادیم. دیگه دیدم این همکارو من خیلی مصرن اومدن، و تو همین حین که در واقع داشتیم از جلسه میمدیم، یکی از معاونینم که صبحش دفتر رئیس جمهور ساعت 8 جلسه راجب مسکن بود. معاون زیربنایی من رفته بود اونجا، دیدم برگشت سراسیمه، گفت آقا زدن. گفتم کجا رو زدن؟ گفت بیت رهبری رو، ریاست جمهوری رو. من از اونجا دیگه متوجه شدم. بنابراین فوری همکارامو جمع کردم دیگه، حالا با تجربه‌ای که از جنگ 12 روزه داشتیم، شروع کردم یکی یکی دستگاه‌ها رو زنگ زدن و اعتماد به نفس دادن. اول دوباره به هلال احمر زنگ زدم، به اورژانس تهران، به اورژانس کشور، به بخش وزارت سمت قسمت توزیع کالاها، به پالایش بخش، به وزارت بهداشت، به اینا همه یکی یکی اطمینان دادم ما هستیم و دیگه شروع کردم بهشون سر زدن. حالا جناب عالی یه بار سوال کردی که کجا در رفتی یا نرفتی؟
نه اون موقع اون موقع یه شایعه‌ای شد که رئیس سازمان برنامه بودجه از تهران خارج شده.
بله من خارج شدم.
منظور چه فرار کرده؟
یعنی فرار از عافیت به سمت خطر. من یا میرفتم و میبادم یا همکاران میدادم با یه پوتینوی گل و مل و اینا کجا بودی؟ توی فلان تونل بودم یا توی فلان وزارت بهداشت بودم. نه، یک لحظه رو واقعا توی همچین شرایطی، آنچه که وظیفه سازمان برنامه بودجه بود که به همه وظیفه ما
تونل یعنی چی؟ یعنی برای شما پناهگاه ساخت؟
نه، با پناهگاه ما کجا بود؟ با بعضی موقع همون یه طبقه دو طبقه میرفتیم پایین تر، میگفتیم حالا دلمون خوش.
تونل
ببین، من تو اینجا باید به همه فرق داره. شما یه زمانی یه سازمان دیگه هست، یه زمانی وسط جنگ مهم سازمان برنامه بودجه به اینا بگه آقا نترسید، من پشتتون هستم، پشتیبانتون هستم. تقریبا همه فرمانده ها رو رفتم، تمام وزارتخونه‌هایی که خط اول بودن رفتم، تو وزارت بهداشت رفتم، هلال احمر رفتم، از شبد به پخش و پالایش بچه‌هاشون بودن، همون روزی که زدن رفتم که بهشون اعتماد نفس بدم این کار انجام بدم. هیچی، اول صبح همکارامو جمع میکردم، برنامه روز کشور رو تعریف میکردیم، هر کدوم کارش انجام میداد، من میرفتم برای سرکشی ها یا برای حل و فصل. فقط خدمتتون بگم من وسط جنگ، خب ما نقطه قوتمون حوزه سید مجید بود. حدود 5-6 روز قبل از جنگ تاکید مقام معظم رهبری بود که آقا این قسمت رو دریابید. ایشون سری به ما زدن و با هم گفتگو کردیم، خیلی گفتگوی عاطفی بود، به ایشون اطمینان دادم و ایشون رفت، کارش حل و فصل شد.
یعنی چی اطمینان دادم؟ اینو
گفت که آقا من گیر مالی الان دارم. بالاخره خب من نزدیک پایان سال بود، خیلی شرایط سختی داشتیم، ولی دیگه تدبیر ما بود، بایستی طور مسائل رو با آقای رئیس جمهور رو با دفتر آقا هماهنگی کردم و کاریشون رو انداختم. وسط جنگ همه نگران سید مجید بودن چطوریه، ما خودمونو به هر شیوهی بود به اونا رسوندیم اوضاع چطوره. گفت آقا یه ذره نگران من نباشید، برو بقیه را حواست باش. من همون موقع کارم انجام شد، شما برو سراغ بقیه. یعنی میخوام بگم که یه
همچین سید مجید رو، یعنی شما تو جنگ رفتی تونل
دیدیمشون بالاخره، حالا کجا رفتم چطوری، ولی خاکی رفتیم اومدیم. و ایشون میگه شما حواست به بقیه باشه، من الان دیگه مشکلی ندارم. این رسالتی طوریه که اون شخص خط اوله، ولی اون موقع به من میگه الان کاری با ما نداشته، به بقیه برس، فلان کار انجام بده. ممکنه دستم خالی باشه، ولی همین که بدونن سازمان برنامه بودجه، دولت، رئیس جمهور پای سرشون، یه اعتماد به نفس میده.
حالا
و بعد مهمتر از این واسه استانها بود.
حالا پولم داشتید؟ میرفتید سر میزدید؟ چیزی هم میدادید بهشون یا فقط یه خدا قوت بود؟
اون خدا قوت حکمش از پول بیشتر بود، ولی پولم لازم بود میدادید.
نه آخه یه حرفی آقای پورمحمدی هست که آقا دولت، بذار اینطوری بگم، همیشه رؤسای سازمان برنامه بودجه یه اتهامی بالا سرشون در جنگ ها هست. مثل آقای روحانی زنجانی تو جنگ 8 ساله که آقا خیلی از فرمانده ها همیشه تو خاطراتشون نوشتن، آقای محسن رضایی، آقای رشید، خیلی های دیگه، آقای باقری، که آقا سازمان برنامه بودجه دولت آنچنان که باید از جنگ حمایت نمیکرد، از نیروهای مسلح حمایت نمیکرد. آقای روحانی زنجانی سالها 40 ساله داره جواب این اتهامو میده که نه آقا من حمایت میکردم و اینا. این اتهام رو شما هم هست که آقا شما به قوای مسلح آنچنان که باید در واقع کمک نکردید، حمایت نکردید. نه حالا سوال ببین، من نمایندگی سوالا رو دارم میکنم، یا یه جور دیگه، آقا این دولت همش دنبال اینه که یه جوری شرایط رو ببره به یک سمتی که برسه به آتش بس، یعنی دست فرمانده ها خالی بشه. ما تو جنگ 8 ساله اینو داریم، خیلی از فرمانده ها اون موقع گله میکنن، آقای محسن رضایی، رشید باقری، که آقا محمد کوثری، که آقا اینا دولت به ما پول نمیداد.
اولا بذار خیلی صادقانه مطالب رو بگم، یکی این که بعید میدونم دوره های دیگه ای باشه این میزان بین دولت، رأس دولت با فرماندهان ارتباط و همکاری و صداقت و دوستی و رفاقت باشه. خیلی خیلی واقعا از لحاظ عاطفی به هم وصلن. این یه مطلب بهش توجه کن. نکته دوم، من کتمان نمی کنم سال گذشته چقدر درآمد هامون کم بود، چقدر کم بود، و اینکه تونستیم عبور کنیم واقعا هم مردم، هم نیروهای مسلح، همه و بخشهای مختلف دولت صبوری کردن که تونستیم رو اینم به عنوان
نمونه بگم. تو تعارفات رو بذار کنار. سوال خیلی شفافه. شما به قوای دفاعی از 403، 404 و الان 405 افزایش بودجه داشتید، کاهش داشتید، کم دادید، به موقع دادید؟
آنچه که در توان دولت بود و اون رو انجام داد به بهترین شیوه. نمونهشو خدمتون توضیح دادم که سید مجید چطوری عمل کرد. حتی در جایی که بخشی از سهم خودش فراتر از قانون هم در واقع کم کرد که اونا رو بره جلوتر، این چیزی که باعث دولت هزینه میکرد برای کارهای ماموریت‌های خودش. آنچه که در ظرفیت دولت بود، موضوع امنیت در سال گذشته اولویت یکش بود. به یه زمانی شما درآمدت کمه ولی نیازت زیاده، بالاخره خودتو با اون تطبیق میدی. سازمان‌های برنامه‌بودجه چرا عضو شورای عالی امنیت ملی هن؟ برای اینکه زمینی که پشتیبانی میکنن از سیاست‌ها واقعیت‌ها رو هم بگن. اینکه میگن و در محاسبه اشتباه نکرد، چه کسی میتونه محاسبه دقیق بکنه؟ کسی که حساب کتاب کشور دستشه. من از یک طرف در زمان جنگ باید تمام وجودم رو میذاشتم برای دفاع از مملکتم و پشتیبانی از نیروهای مسلح، هیچ چیز از این مهمتر نبود، و اینکه مردم رو پشت نیروهای مسلح نگه دارم، نه اینکه اینا رو مشوش کنم و بریزم تو خیابون. یکی دوم، اینجا هر جایی که لازم بود که من واقعیت‌های کشور رو، گزارش‌ها رو که چگونه هستیم، در واقع با نهایت صداقت و شفافیت تو شورای امنیت ملی مطرح کنم، کردم. چون من وظیفه‌م اینه، برای این اونجا دعوتم کردن که من همواره گزارشات دقیقی بدم، مبادا در واقع مسئولین مملکت جلو پاشون رو نبینن و یه کاری بکنن بعد همه آسیب فراوان ببینیم. این معنیش نیست که حتما هشدار میدم این کارو نکنید. بعضی جاها واقعیت‌ها همه ممکنه منفی ببینن، اونم مثبت.
نه، یه حرفی زده میشه که آقای پورمحمدی گزارشای رو از فروردین ما گزارشای خسارت‌ها رو داده و اینکه به شام خب. و اینکه ما دیگه توان جنگیدن نداریم.
من اینجوری هم چی گزارش شد. من گزارش های واقعی کشور هر چیزی که میمد دستم در واقع یا تو شام مطرح میکردم یا آقای رئیس جمهور. هیچگاه کتمان واقعیت ها نمی کنم که شرط صداقت نیست، باید همواره کشور شاخکاش رو همه چیه. ولی اینکه دولت بخواد دل کسی رو خالی کنه، نه تنها دل خالی نکرد بلکه دلگرمشون کرد، بلکه پشتیبانی جدی کرد و سرفرازانه عبور کرد. در این حال باید همواره حواسمون باشه. من باید همواره گزارش ذخایر رو بگم، گزارش کالا رو بگم، دارو رو بگم، منابع درآمدیمون رو بگم، من هزینه‌هامون رو بگم. اینا جزء
نه، اینه که طبیعیه. او بالاخره شما صندوقداری، باید بگید چی داریم چی نداریم، چی خورده چی نخورده، اینا رو من کاری ندارم. ولی اینکه این لیست ها تبدیل بشه به این که آقا ما دیگه توان جنگیدن نداریم، خب این تکرار شده تو سال دهه 60 که آقا دولت توان جنگیدن نداره. من میخوام میگم صراحتا آقای پورمحمدی، این از جانب شما به دولت، به شما نوشته شده که ما توان جنگیدن نداریم؟
این که توان جنگیدن، این صلاحیت سازمان برنامه نیست هیچگاه بگه، ولی این که وضعیت کشور وظیفه سازمان برنامه است. همیشه وظیفه کشور درآمدهامون، هزینه‌هامون، خساراتامون، اینا رو به صورت مرتب تعیین می‌کنیم و به همه قسمت‌ها میدیم.
خب این من بشینم لیست بیارم از اون بالا تا پایین، این نیست.
دروغ بگم؟ نه، من یعنی وقتی که چی بگم؟ چی بگم؟ آقا هر کی هیچ خیالتون راحت، برو بگی راحت بخواب. من باید همواره بگم این موضوعات رو. باید من یه آینه تمام نمای زلال و شفافی باشم در مورد تصمیم گیرندگان کشور. نه آینه مکدر باشه، نه بزرگ نمایی کنه، نه کوچک نمایی. باید همواره بگم آقا وضعیت کالامون اینه و تدبیر کنیم. این به معنای نیست که آقا بی‌محابا بریم هر چی شد شد. تفاوت من با شاید با جناب والی که هنرمندی در این باشه، من باید واقع نگر، هیچگاه نباید من تابع احساساتم باشم. باید واقعیت ها رو تایید کنم، گزارش بدم وضعیت مملکت اینه، کجا بریم جلو، کجا اون چیزایی که میتونیم. و اینکه من تصمیم بگیرم در این یا دل خالی بکنم، نه، واقعا تو این دوره با تمام وجود سعی کردم پشتیبان در واقع کسانی که تو خط مقدمن باشه.
نه، من میگم این لیست رو وقتی ما بذاریم جلوی فرمانده، آقا ما تا 10 روز میتونیم فقط نفت بفروشیم، تا مثلا 20 روز میتونیم کالای اساسی وارد کنیم، نفتمون وضعیتش اینه، برقمون اینه، آبمون اینه، بودجمون اینه. میگن که آقا این گزارش ها اقراق شده است.
خب این عرض کردم یک کسی میگه،
یعنی بزرگنمایی از ندارها.
اولا اینو خدمتتون بگم، وقتی کسانی میان پیش ما اینقدر دیگه تجربه پیدا کردیم، یه ریال خسارت میبینن 10 ریال پامون فاکتور میکنن. سازمان برنامه درست برعکس، اگه یکی گفت 10 تا میگه یکیشو بیشتر قبول نمیکنم تا اینقدر بره و بیا مستندات بیاره تو بگیم حالا خیالمون راحت بیا بهت پول بدیم. بنابراین سازمان برنامه هیچگاه در واقع در موضوع اغراق نمیکنه، بلکه او کسی که میاد خسارت اعلام میکنه بنا رو میذاره. خیلی تجربه دارم، مثلا یک بارون کوچیک یه جایی میاد، یه دفعه میبینیم یه گزارش اومده آقا 2000 میلیارد تومان هزینه. آقا ما رفتیم اینجا نگاه یه جوب خراب شده، میگه حالا اینو میدیم. بعد سازمان برنامه در واقع 10% که بهمون میده. بنابراین ما همیشه خودمون با سوء ظن به گزارش ها نگاه میکنیم، چون انقدر تجربه دستمون اومده که یه جای یه ذره بارون میاد یه جوب خراب میشه، گزارش میان آقا 2000 میلیارد تومان هزینه، میگه آقا خونه خراب، اینو با بیل میشه درست کرد، چیه داری میگی؟ بنابراین نه، هیچگاه ما نمیتونیم. ببین ممکنه شما در یه جای میخوای رجز بخونی، یه گونه باید بگی، یه جای میخوای بری پول بگیری، ممکنه، ولی سازمان برنامه باید خودشو از این حواشی و احساسات بیاره بیرون. من نیروهای نظامی به اعلام خسارت کردن، بنیاد مسکن، نمیدونم شهرها، همه هیچ کدومش رو بنا به صحت نذاشتم. گفتم اینا رو شما گفتید، ما یکی یکی باید راستی آزمایی بشه و تازه پولی هم ندارم بدم، باید تو حالا ابتکار بکنیم ببین چطوری پولو میتونیم بدیم. بنابراین نه، این کارو نمیکنم. اما یه جایی واقعا کشور مخاطره‌ای داره روبرو میشه، مگه نگم یعنی پشت همه رو خالی کردن، نباید برسه به پرتگاه. بنابراین خیلی عادی مطالب اون چیزی که بنده رو گفتم به یه عضو باش، یعنی تو به عنوان سازمان برنامه بودجه به ما وضعیت اقتصادی رو بگو، چون تنها عضو اقتصادی اونجا هستم، همواره بیان کن. در این حال جایی که لازم پشتیبانی بشه باید مشخص کنیم، منابع کشور باید معلوم بشه، مصارفش باید معلوم باشه، اینا رو صادقانه بیان کن.
شما موافق آتش بس بودی جنگ 40 روزه؟
من هیچگاه در قاموسم جنگ رو چیز خوبی نمیدونم، مگر اینکه یه کشوری بهش تجاوز بشه. وقتی تجاوز میشه دیگه اونجا تمام شرافت تاریخی یه کشوره. 200 سال دیگه، 300 سال دیگه راجع به ما در واقع قضاوت میکنن. اصلا تو فرهنگ ما همیشه اینه که آقا از جنگ پرهیز کن، این آخر الدواه، آخر الحیل از سیف، این شمشیر آخرین راکاره، آخر و چی میگم، گفت چو دست از زهر حیلتی در گسست، به شمشیر بردن حلال است دست. بنابراین من بدون شایبه بگم من هیچگاه برای مملکتم جنگ نمیخوام، هیچگاه، و هر جنگی رو زودتر بشه پایان داد باید پایان داد، اما اون چیزی که مهمه باید سرفرازانه پایان داد، چون تاریخ راجع به ما قضاوت خواهد کرد که ما یه انسانهایی بودیم که با یه باد در واقع
این جنگ سرفرازانه آتش بس شد.
فوق العاده. ببین یه مروری بکنم سریع، با همه فشارهایی که سال گذشته رو ما بود، مگه نمیخواستن بگن آقا ما تمام تاریخ و تمدن ایران رو له میکنیم؟ مگه نگفتن شما رو به عصر حجر برمیگردونیم؟ مگه نه این که خواستن برامون حاکم تعیین کنن؟ مگه نه این بود که میگفتن کشورتون رو تجزیه میکنن؟ مگه نه این بود که گفتن آقا تمام در واقع زیر ساختاتون؟ مگه نگفتن آقا تسلیم محض؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کشور شروطشو گذاشت. همینطوری که جنگ کردن حسن تدبیر و شجاعت میخواد، صلح کردن هم حسن تدبیر و شجاعت میخواد در موقع بهینه. وقتی رو دشمن رو تو حالت عدم تعادل قرار دادی و خودت رو تعادلی، اون موقع باید در واقع شما توافقت رو انجام بدی. و اعتقادم اینه که تو توافق تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی با نهایت شرافت و صداقت اون باوری که داشتن برای سرزمینشون رو عمل کردن، هیچ کدومشون در واقع هر که هر باوری داشت بالاخره انجام دادن. بنابراین چه شورای عالی امنیت ملی، چه دولت، چه فرماندهان، چه قسمت‌های اجرایی، واقعا یک اعجاز بزرگ شکل گرفته که منسجم از کشور دفاع کردن. زمان جنگ که در کنار هم ایستادن، زمانی هم که بحث مذاکرات بود با اقتدار، واقعا من اون خبرهایی که اونجا ازم متوجه می شدم، تمام موارد مذاکره کنندگانمونم با اقتدار صحبت کردن. بنابراین من افتخار می کنم به این که تو این عصر و این نسل جز یکی از بازیگران بودم، و این یک بار انسان ممکنه تو زندگی شانس این رو پیدا کنه که در کوران مسائل باشه، بعد حالا به وجدان خودش رجوع کنه آیا من وظیفم رو به خوبی انجام دادم یا ندادم. من و همکارانم چه در برنامه‌ریزی چه در دولت، بینی و بین الله آنچه که میتونستیم و آن چیزی که میدونستیم تو طبقه اخلاص گذاشتیم. دیگه اگر چیزی بیشتر از این از ما در واقع توقعی بود، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کل بضاعت اون.
شما موافق آتش بس بودید؟ رأی به آتش بس دادید؟
بله بله بله.
کسی هم مخالف بود که آتش بس نشه؟
من الان تو آتش بس تو ذهنم نیست دقیقا، ولی الان چون شما گفتید بیشتر بحث مذاکره به خاطرم اومد اون چی که گذشت.
نه آتش بس پام بگم همه شما نظرشون آتش بس بود؟
نه میدونم کسی مخالفت بود، بعد مهم شروط ما بود برای آتش بس، بنابراین تو اون زمین بعید میدونم کسی.
نه نه با همون شروط منظورمه.
بله بله،
منظورم با اون شروطی که آتش بس شد.
بله بعید میدونم کسی.
کسی مخالف بود؟
بعید میدونم، الان تو ذهنم نیست، چون یکی از اعضا توی مذاکره توی تفاهم نامه مخالفت داشت، حالا آیا ایشون اون مخالفت رو داشت یا نه تو ذهنم نیست الان.
حالا این که معلوم شد آقای جلیلی با تفاهم نامه مخالف بوده، میخوام
آقای جلیلی ایشون آیا تو اونجا مخالف
تو الان تو آتش بس هم مخالف
تو ذهنم واقعا نیست که خدمتتون بگم، چون اون موقع تقریبا اجماع کلی این بود، حالا ایشون بود یا نبود، همه این بود که ما توی بحث آتش بس در واقع اون چارچوبی که میخوایم بهش رسیدیم. بنابراین
جلسات شما برگزار میشد توی جنگ؟
بله بله، خاطره سنگینی بود. اول مثل دور قبل کوتاه کوتاه چیز میکردن به خود زمان آقای لاریجانی، ولی بعد
آقا مشتبه هم موافق آتش بس بودن.
ببین اون چیزی که از ایشون در آخر آتش بس یا
آتش بس مذاکره نمیگم،
اینو بیان بکنم
علل اصول نمیگم،
اینو در مورد همه اعضای شورای عالی امنیت ملی عرض بکنم که توی جلسه در ابتدای نامه‌ای که میخواستم بنویسم و انتهاش تاکید کردن که ما تابع فرمان مقام معظم رهبری هستیم، اگر نظر شما غیر از این باشه ما تابعیم، ولی ما اینجا هم یه عقل مستقلی داریم که اون چیزی که خیر مملکت میدونیم رو باید بیان کنیم، بنابراین اگر قطعا مقام معظم رهبری نظری غیر از هر چیزی که داشته باشن قطعا شما همراهی میکرد، ولی اونا ایشون هم هیچگاه شما رو مجبور به کاری نکردن.
حالا این که تو مذاکرات مشخص شده که نظر شما با نظر آقا مشتبه متفاوته و نظر متفاوت شما اجرایی شده، خب این که مشخصه، این علل اصولی که آقا مشتبه گفته که مشخصه که دو تا نظر متفاوت بوده و نظر شما رفته انجام شده چیز. البته با ضمانتایی که رئیس جمهور داره. میخوام میگم تو آتش بس هم دوگانه داشتی.
من فکر میکنم یه کمی روایتتو باید درست کنیم. آن چیزی که تو دستور کار شما قرار گرفت اینه که اون متن تفاهم نامه تو دستور کار بود و مقام معظم رهبری فرمودن اگه 3/4 با این موافقت کنید منم موافقم. اون متن رو بریز خوندیم، راجبش بحث کردیم و بیش از 3/4 به اون رأی دادیم. وظیفه‌مون هر کدوم هم بر اساس اینکه صادقانه بر اساس منافع ملی چه باید تصمیم بگیرن، بنابراین تصمیم اون رو گرفتیم. یه ملاحظاتی بعد از اون بود که دوستان میگفتن اگر در چانه زنی بعدی این دو سه تا هم بشه خیلی خوبه، کار با مصوبه نداشت که اتفاقا تیم مذاکره کنندگان اون دو سه توصیه رو هم در روز بعد عملی کردن. بنابراین کاملا این هماهنگی چه از لحاظ حقوقی ساختاری بود در عین حال
اون 3/4 چی اعضای شما هم یه کسای دیگه هم اضافه شدن، چه شنیدم فرماندهایی که حق رأی هم ندارن اومدن رأیشون رو دادن، مثلا فرمانده سپاه، چه میدونم فرمانده ارتش، حق رأی هم دارن.
بله. فقط آقای سرلشکر عبداللهی یکی در واقع به عنوان فرمانده قرارگاه هست، یکی به عنوان ستاد کل، به عنوان ستاد کل حق رأی داشت و
فرمانده سپاه حق رأی داره. بعد چه نمی کنم آقای جبلی بوده، یعنی کسایی که حق رأی نداشت همه اومدن نظر هست
ولی حق رأی نداره.
شنیدم همه رو آقا مشتبه گفته همه بیایید رأی بدید.
نه نه این که رأی بدید، گفتن که اعضای شورای عالی امنیت ملی اگر با 3/4 آرا رأی دادن من موافقم، که بالاتر از 3/4 رأی دادن. مثلا ما یکی دو نفر دیگه بودن ولی از باب مطلع اونا که عضو شورای عالی امنیت ملی نیستن که بخوان، فقط از باب اینکه حوزه تخصصیشون نظرشون رو بدن و اینا نده کسی. قبل از اینکه این در واقع تفاهم نامه تو شام مطرح بشه مقام معظم رهبری خواستن هم از شام و هم از تک تک افراد عضو مستقلن که نظرشون راجع به این موضوع بگن و سوالاتی مطرح کردن که به اقناع وجدانی برسه که اگه میخواد تصمیم بگیره آیا همه جوانب دیده شد یا نه. شام هم به صورت جمعی استدلالش رو تقدیم کرد، هم فردی. من خودم 15 صفحه مطلب نوشتم در مقابل سوالات ایشون و سعی کردم شرافتمندانه فرض بذارم من در جایگاه ایشون هم میخوام راجع به کشور تصمیم بگیرم، باید چه چیزایی رو ببینم. بنابراین دقیق سوالات ایشون رو سعی کردم پاسخ بدم، خیلی واقع بینانه، نه اینکه بگم که آقا نسبت به بیگانه اعتماد بکنید، نه اینکه دل خالی بکنم و نه اینکه واقعیت‌ها رو نگم. بنابراین از اون نامه جز من که کسی که خبر نداره، ولی سعی کردم صادقانه این کار. بنابراین از تمام اعضایشون نظر خواست و بعد از اون تفاهم نامه رو برای شورا فرستاد و گفت اگر 3/4 رأی بدن من موافقم. ما هم اونجا باز بر اساس آن چیزی که وظیفه شرعی، عقلی، وجدانی، دینی، نمیدونم ملیمون بود و بر اساس شرافت باید اون چیزی که فکر میکردیم مصلحت مملکت تصمیم گیری میکردیم که هر کسی آزادانه نظرش رو، فکرش رو و رأیش رو داد.
من اینو قبول دارم که حالا مثلا اعضای شما باید نظرشون رو بدن، نظر کارشناسی و تخصصیشون رو بدن.
چون اگه شما وقتی که نظر میده تنفیذ یا رد اون با مقام معظم رهبریه، ایشون مخیر نپذیره اصلا. وقتی که میگن آقا نظراتتون رو بدید، یعنی صادقانه نظراتتون رو بدید، نه اینکه من بخوام با نظرم خدای نکرده کاسبی بکنم. من باید اون چیزی که فکر میکنم، یعنی حواسم به یک مادری که فرزندش رو از دست میده و داغدار باشه، تا اینکه مرزم توسط بیگانه داره تهدید میشه و انسجام ملی میریزه و کشورم تجزیه میشه باشه، مخاطرات داخلی هم باشه. بنابراین خودم رو در جایگاهی باید قرار بدم که کل سرنوشت یک کشور نه در یک مقطع بلکه طول تاریخش الان به دست منه. بنابراین تو اونجا کسی نیست که بخواد به نظرم اون چیزی که فکر میکنه بعد آخر سر این نظرها میرسه یا ایشون قبول میکنه رد، اگه تایید نکنه که
خب حالا بالاخره وقتی که همه اعضای شما مثلا 90% وقتی یه نظر رو دارن،
ما رو گذاشتن برای همین که نظر اونو بدیم، نه اینکه گفتن آقا توی مسئولیتی داری شما از این زاویه کشور رو ببین. به ایشون هم گفتن از اون زاویه بدین، الان نظراتتون رو بدین. نظراتتون رو جمع‌بندی کردیم در نهایت صداقت و شرافت نظراتمون رو گفتیم. ممکنه حتی در یه جایی ممکنه من نظرم بر علیه نظر منافع شخصی من باشه، ولی اونجا مسئله ملی مطرحه، نظراتمون رو دادیم. حالا این در حد اختیارات شما، بعد از اون رهبری مملکت ولایت مطلقه فقیه میتونه بپذیره، میتونه بگه نه نمیپذیرم. ای بسا جای شما هم نظراتی داده، مصوباتی داده توسط رهبری شهید، گفته نه اینو قبول نمی‌کنم، تنفیذ کردن. خیلی امر
از این داریم. مثال تو ذهنتون هست؟
توی مباحث مثلا این دو تا جنگ و اینا چیز خاصی نداشتیم، ولی بله مثلا دوره‌های قبل مثلا مواردی رفته و مونده تعریف می‌کردن. این دوره من چیز خاطرم نیست، ولی بعضی هم تعریف می‌کردن این موضوع رو آقا اصلا نگرد داشته برنگرده.
دوباره جنگ میشه آقای پورمحمدی؟
ما باید خودمون همواره آماده نگه داریم. ببینید بالاخره ما، شما اطراف کشورمون نگاه کن، توی ترکیه آمریکا پایگاه داره، اینجلیک. بیا پایین تر توی کشور عراق چند جا پایگاه داره، بیا پایین تر تو کویت پایگاه داره، بیا پایین تر تو بحرین داره، بیا تو امارات داره، توی عربستان داره، همینطور پاکستان. افغانستان نداشت گفت بخوا نخوا من میرم در واقع پایگاهمو میزنم. رفتار کشور آمریکا با کشورها این گونه است. تو میگی آقا من تو کشورم اجازه نمیدم یه بیگانه پایگاه بزنه. وقتی نمیدی بالاخره اون شروع میکنه همواره بر علیه تو کار کردن. بنابراین تو باید خودتو به این شرایط آماده بکنی. همه رفتار این پایگاهش تو بقیه مواردم سر جای خودش، اصلا کار با بقیه مواردم، میگه موشکی هم اینطور، انرژی هسته‌ای هم اینطور. بنابراین کشوری که توی این موقعیته باید همواره این نگرانی و این مخاطره رو به ذهنش بسپاره که ممکنه از سوی بیگانگان براش دردسر درست بشه. بنابراین من نفی نمی‌کنم هر زمان ممکنه باشه. چند روز قبل از جنگ بود که آقای عراقچی بحث‌های مذاکرات رو دنبال می‌کرد، شون به اتفاق آقای رئیس جمهور خدمت مقام معظم رهبری شهید بودن، بعد اومد یه گزارشی به دولت داد. سوال کردم ازشون چطور بود حالشون، اینا گفت الحمدلله بسیار شاداب، پر روحیه و خیلی پر انرژی. و بعد هم ایشون گفت که ببینید این آمریکا تا از ما ناامید نشه دست از سر ما بر نمی داره. خیلی جمله مهمی بود.
اینو رهبر شهید گفته بود.
بله، آقای عراقچی از که با آقای رئیس جمهور نزد مقام معظم رهبری بودن اومد تو دولت گزارش میداد، میگفت که یه همچین مواردی اون تا ناامید نشه از دست سر.
این قبل از جنگ 40 روزه است. چند روز قبلشه.
بله.
یه اتفاقی توی تهران افتاد. حالا من اون موقع البته خودم بندر عباس بودم، ولی خب عکس‌ها و تصاویری که می‌دیدم، این پالایشگاه‌ها و انبارهای نفتی که زدن، من بعدش رفتم دیدم انبار نفت تهران 48 تا از این مخزن‌ها رو زده بودن. عکس‌ها که نشون میداد تهران رو دود سیاه گرفته بود، یا کرج که ما خونمون کرجی انبار نفت فردیس رو زده بودن، همین طور اصلا یه دود عجیب غریبی کل شهر رو گرفته بود. از این ورم که ما در واقع محاصره دریایی شده بودیم و شدیم، وضعیت نفت ما چجوری بود؟ چجوری این سوخت توی کشور جا به جا می شد؟
من دو جا خیلی دلم گرفته بود واقعا. یکی همین روزی که اینطوری نگاه کردم که انگار شبه واقعا،
آسمون تهران.
و یکم یه شبی در واقع کارم تموم شده بود، رفتم روی بلندی به تهران نگاه کردم، دیدم که چه سکوتی، چقدر چراغ‌ها تعدادشون کمه، چقدر خیلی بغض کردم که یه شهری این همه پر انرژی، پر هیاهو، الان یه همچی حالتی. ولی اون چیزی که این تاریکی‌ها رو تبدیل به یک مشعل پرفروغی از امید میکرد برای آدم این بود که من همون روز خدمت دوستانم در پالایش پخش رفتم، اونا مشغول بودن آنچنان با رشادت کار کردن. ببینید شاید حدود 10 تا 15 تا مصوبه، ما یه مصوبه ترک تشریفات یا شورای اقتصاد اون بعضن چند ماه طول میکشه، در ظرف 3 روز گفتن آقا شورای اقتصاد میخوایم بشون دادیم، گفتن ترک تشریفات میخوایم دادیم، گفت صورت جلسه مجمع عمومی اون باید اصلاح بشه دادیم، گفت جابجایی منابع میخوایم. آن چیزی که از ما بود، تیم سازمان برنامه کامل پشت سرشون بودن، خودشون چه کاری کردن. ما اون موقع اونجا رو که زدن، خطی زده شد که نیمه شمالی کشورمون دیگه بهش فراورده نمیرسید. ظرف 3 روز این مهندسین وزارت نفت چنان با رشادت بایپس کردن خطوط رو به نحوی دیگه که ما اون موقع 10 لیتر میدادیم. رئیس پالش پخش به من زنگ زد، آقا میخوام بکنم 30 لیتر. گفتم اگر در واقع کم نمیاریم الان بهترین زمان برای روحیه دادنه، 10 لیتر کردن 30 لیتر و شروع کردم با سرعت در واقع کار کردن. آقای پاک نژاد به من زنگ زد، بالاخره
وزیر نفت
گفت فلانی میدونی که خارکو دارن میزنن. من از همه دوستانم دعوت کردم، گفتم یه نفر میخوام بره فرماندهی اونجا رو به عهده بگیره. به من زنگ زد گفت بازم شما لورا. گفتم چی شد؟ گفت یه لور شجاعی رفته، گفته من یا جنازم میاد از اونجا بیرون یا نمیذارم یه لحظه در واقع جریان نفت از خارک قطع بشه. شما وقتی عادی نگاه میکنی بچهای وزارت نفت رو، فکر میکنی یه تعداد آدم شرکتی، یه حقوق میگیرن فلان، ولی واقعا مثل رزمنده موندن. دوستانم تو وزارت نیرو 2000 نقطه برق کشور رو زدن، ولی هیچ جا رو نذاشتن خاموشی بشه، در کمترین زمان در واقع برق رو ایجاد میکردن. من یه تعداد عکسای اینا رو دارم که روی سیم برق داره این برق رو درست میکنه، از این بر کنارش داره بمبا منفجر میشن، یا کنار ترانسی که داره منفجر میشه. خیلی بدنه دولت رشادت به خرج دادن، نگذاشتن بنزین مشکل بشه، نگذاشتن کالا در واقع تو مغازه
15 میلیون تو کشور جابجا شدن. کسی نمیتونه ادعا کنه که نفت کم اومد، بنزین کم اومد، دارو کم اومد. واقعا این اتفاق نیفتاد. من همیشه میگم خدا کنه همیشه جنگ باشه، جنگ که از همه چی خوبه. دولت سری کاراشو انجام میده. میخوام میگم این محاصره الان تو کالای اساسی، تو فروش نفت واقعا چقدر تاثیر داره.
اون کاری که دولت کرد برای تاب‌آوری کشور در اون حدی که عرض کردم از اول سال چگونه تدبیر میکرد و محدودیت‌هاشو، واقعا سعی کرد میزان تاب‌آوری کشور رو ببره بالا. ولی هر تاب‌آوری حدی داره دیگه، یعنی تا یه جایی میشه این کار رو انجام داد. بنابراین به لطف الهی قبل از اینکه مخاطره متوجه بشه دوباره امور روی چرخ بود.
آقای پرمادی خیلی ممنون، فکر کنم 2 ساعت شد. دست شما رو بکنه، دست شده. حالا شما چیز کنید؟ شما اگه پرسیدن چرا دیر کردید، من به آقای رئیس جمهور من خواسته بودم.
بله.